بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در فصل در برزخ. مرحوم علامه طبق قاعده که در این رساله شریف و سایر رساله هاشون دارن، بناشون بر این است که با ذکر یک مبحث برهانی بحث رو شروع کنن، بعدم از آیات و روایات معیداتی برای این بحث برهانی ذکر کنن. لذا ایشون در ابتدای فصل دوم که بحث برزخ مطرح شده فرموده که قد بینا فی محلهی ان بین عالم الاجسام والجسمانیات و بین اسمائهی سبحانهو عالمین، عالم العقل و عالم المثال. در همین عبارت کوتاه یک خطی ایشون یه مبحث خیلی سنگین رو مطرح میکنم، انشالله خداوند کمک کنه من بتونم شهر بدم. میفرماید که بین عالم جسم و جسمانیات، این عالم ما، همین عالم ماده ما، این عالم ما عالم جسم و جسمانیات، و بین اسماء خدای تعالی، عالم اسماء شد دوتا عالم، عالم جسم و عالم اسماء. بین عالم اسماء و عالم جسم و جسمانیات دو عالم دیگه هست، عالم عقل و عالم مثال. پس چهار تا عالم میشه: عالم جسم و جسمانیات که ما هستیم، همین دنیای ما، عالم مثال، عالم عقل و عالم اسم. و ان کل واحد من الموجودات یرجع به ضرورت الی ما بدا من، و یک قضیه ضروری وجود داره و اون قضیه ضروری اینه که تمامی موجودات باز میگردند به اون نقطه‌ای که از اونجا آغاز کردن. قبلا ما مفصل مثال زدیم، در حقیقت این همون داستان دانه سیب و درخت سیبه که هر دانه‌ای به درخت خودش برمیگرده، هر دانه گندمی به خوشه گندم برمیگرده، هسته خرما به درخت نخل برمیگرده. این میشه بازگشت، انا لله و انا الیه راجعون. پس تمام موجودات برمیگردن به اون عالمی که از اونجا آغاز کردن. و ان العالم اخزن من الجسمانیات الى ان ينتهي الى المبدا، و این عالم از عالم جسم تا مبدا، مبدا کجا بود؟ اونجایی که از اونجا آغاز کردن حرکتو و به اونجا برخواهند گشت، اون میشه مبدا. و مبدع الکل، چون در کنار مبدع یک کلمه دیگه هم اضافه میکنه، مبدع کل، ابداع با عین یعنی ایجاد، و آن که همه رو ایجاد کرده، باز میگردن به اون مبدع کل. خب این عوالم که از جسمانی ها چورو میشه و بازگشت میکنن به مبدع کل، مترتبتون فل کمال و نقص، رابطه شون رابطه ترتیبیه از کمال به سوی نقص. قبل از اینکه ادامه بدیم عبارتو، در مباحث فلسفی در رابطه بین علت و معلول این بحث مفصل مطرح میشه که معلول هر کمالی که داره اون کمال در علتش هم هست. یکی از متخصصین رشته زیست شناسی بنده باشون صحبت میکردم، ایشون میفرمود که شما وقتی که یه دانه رو از وسط شکاف بدین، حالا هر دانه ای، مثلا دانه گندم، دانه سیب، هرچی از وسط شکاف بدین بذارین زیر میکروسکوپ، تمام خصوصیات اون درخت توی این دانه هست. یه جوانه هست لای دانه ها، مثلا توی لوبیا ما میبینیم اون جوانه رو، لوبیا رو از وسط باز میکنید دیدین یه جوانه توش هست. ایشون میفرمود که تمام خصوصیات اون درخت، حالا یا بوته یا گیاه، هرچی که هست، تمامش توی این هست، نه بلقوه بلفل. گفت ریشه و ساقه و برگ و همه خصوصیات این تو هست. منتها این دانه لوبیا رو شما اگه الان بکارین توی باغچه، رشد میکنه، چند متر طول ساقش میشه، ده ها عدد برگ میده، ده ها عدد غلاف لوبیا میده، تو اون غلاف هر کدومش چند تا لوبیا هست. تمام اون خصوصیات فشردش توی این دانه لوبیا هست، ولی دانه لوبیا ناقص اونه، اون کامل اینه. به همین ترتیب طبق فرمایششون شما اگه یه دانه سیبو بذارید زیر میکروسکوپ، تمام خصوصیات درخت سیب در این دانه هست. نه بالقوه، بالفعل. ما میگفتیم بالقوه، ما مثلا قبلا میگفتیم هسته خرما، بالقوه درخت خرماست. ایشون میگه بالفعل، اصلا ریشه رو میبینین شما زیر میکروسکوپ، تنهشو میبینین، برگو میبینین، همه رو میبینین. بعد میگفت تمام سلولای بنیادی هم اینجا موجوده، یعنی یه سلول بنیادی داره گیاه که بنیادی پایه است، یه سلولای بنیادی هم داره مثلا بنیادی ساقه، بنیادی برگ، بنیادی میوه، همه اینا اون تو هست. حتی ایشون میگفت اینا قابل تبدیل هم هم دیگه هست، یعنی شما اگه بنو یه فسیل یه گیاهو پیدا کنین، از اون ذراتی که توش هست میشه دوباره گیاه بازسازی کرد. ایشون میفرمود، متخصص رشته زیستشناسی بود. اینو مثال زدیم برای اینکه کمال و نقص رو بیان کنیم. خب ما الان کاملا متوجه میشیم که یک هسته خرما نسبت به درخت خرما خیلی ناقصه، یا یه دونه خرما نسبت به درخت خرما خیلی ناقصه، ولی هر چی کمال در این دانه خرما هست در درخت خرما هم هست، ولی برعکسش جاری نیست، یعنی آنچه که کمال در اون هست در این نیست، ولی بالقوه هست، بالفعل نیست. قوه اینه که این هسته خرما بالقوه درخت خرماست. امیرالمومنین یک کیسه روی دوشش داشت، داشت میرفت سمت باغ که اینا رو بکاره، هسته های خرما بود. و حضرت گفتن اینا چیه؟ گفت درخت خرما انشاءالله. ولی این درخت خرماست انشاءالله، قرار بشه درخت خرما، ولی فعلا نیست. لذا اگر به این دوتا کلمه توجه بشه، علت معلول و این دوتا کلمه هم معنی درستش بهش توجه بشه، مقصود از علت و معلول، علت و معلول حقیقیه نه علت و معلول اصطلاحی. مثلا تو اصطلاح ما میگیم بنا معلول بنا علته، نه ما به این نمیگیم علت و معلول. علت و معلول اونی هستن که معلول اون چیزیست که وجودشو از علت گرفت، علت اون چیزیست که به معلول هستی بخشیده. معلول اونیه که به علت، علت اونیه که به معلول هستی بخشیده، یعنی معلول هستی معلول و تمام صفات کمالی معلول از آن علت. با توجه به این رابطه که بین علت و معلول هست، نتیجه میگیریم که تمام کمالات معلول در علت هست، و اگر معلول دارای یک نقصه، اون نقص ربطی به علت نداره، نقص از مراتب معلولیته. پس اگه شما اینو برگردونیم به جایگاه قبلیش، یعنی به مقام علت، نقایص هم برطرف میشه. لذا ایشون میفرماید که این چهار عالمی که ازش اسم بردیم، یعنی عالم ماده، عالم جسم و جسمانیات، عالم مثال، عالم عقل و عالم اسما، رابطه این چهار تا رابطه کمال و نقصه، یعنی رابطه علیه. متطابقتون فل وجود، در جنس وجود با هم مطابقن، فرقشون در نقص و کماله. و معنا ذالکه، معنی این حرف چیه؟ تنزل العالی الی مرتبت سافل. تنزل معنیش، تنزل یعنی چی؟ قبلا معنی تنزل رو عرض کردیم. تنزل یعنی یه حقیقتی رو که قاب حد و حدود نداره شما قید بزنید. تنزل اون کاریه که یه معلم انجام میده که یه مطلب علمی در ذهن خودش داره، با خودش فکر میکنه که این مطلب رو چگونه ارائه کنم. مطلب علمی طول و عرض و ارتفاع نداره، حد و حدود نداره، میزان نداره، در قید زمان و مکان نمی گنجه. اما یک معلم همه این قیود رو بهش میزنه برای اینکه بتونه مطلبش رو به مخاطب خودش ارائه کنه. آن مطلب علمی رو که قید نداشت میریزه در قالب، به میگن تنزل. معنای رابطه کمال و نقص تنزل عالی در سافله، اونی که عالیه در سافل تنزل میکنه. و ظهوره کلمرآت تنعکس فیه صور و ما یقابلها من الاضواء و الالوان و المقادیر. برای اینکه متوجه بشیم یه نمونه مثال میزنه، میگه مثل انعکاس در مرآت، چهره شما در آینه شما یا نیستین؟ تمام اون کمالات که در آینه هست در صاحب تصویر هم هست، ولی برعکسش اینطوری نیست. همه کمالات که صاحب تصویر داره آینه نداره، آینه فقط بخشی از کمالات رو نمایش میده، اون مقداری که میتونه ظهور میده. آینه کارش ظهور صورته، فقط دیگه سیرت رو که نمیتونه نمایش بده، علم رو نمیتونه نمایش بده، تقوا رو نمیتونه نمایش بده، معنویت رو نمیتونه نمایش بده، مهربانی و عطوفت رو نمیتونه نمایش بده، شجاعت رو نمیتونه نمایش بده. اینا رو همه رو صاحب تصویر داره، ولی تصویرش اینا رو هیچ کدوم نمایش نمیده. اونی هم که شما مثلا یه چهره ای رو میبینید در آینه میگید این مهربانه، اون فقط ترشحی از مهربانیه. اصل مهربانی یه چیزیه که آینه نمیتونه اونو نمایش بده. بله، اون تا چون صفات باطنی در چهره ظاهری انسان یه ظهورون مایی داره، یه ظهور ما خیلی کم، اون ظهورون ما رو شما در تصویر میبینید، ولی حقیقت اون صفت رو نمیبینید. لذا این تنزیل و تنزل مثل ظهور تصویر در مرآت که تنعکس و فیه صور و ما یقابلها، هر صورت که مقابل آینه قرار بگیری در آینه منعکس میشه. من الازوا، چه نور، چه لون و رنگ، چه مقدار، فتحز حرومنها علا قدر ما تقبله و تطیقه، به اندازه که آینه میتونه بکشه ظهور پیدا میکنه درش، و اندازه ظرفیت آینه. اون تصویر در بیرون حد و حدود نداره، اما آینه چون حد داره به اندازه حد خودش نمایش میده. و تتکیف و بما فی المرآت من الکیفیات تماما و نقصا، در این آینه ظهور پیدا میکنه. حالا اگه آینه کشش داشته باشه همه تصویر رو نمایش میده، اگه نه بخشی از تصویر رو نمایش میده. و ان عالم المثال کل برزخ بین العقل المجرد و الموجودات المادیه. عالم مثال برزخه، برزخ یعنی فاصله، خود لغت برزخ یعنی فاصله. یک برزخه یعنی یک فاصله است بین عالم عقل و عالم جسمانیات، عالم ماده. پس برزخ چیه؟ عالم مثال یا برزخ میفهمید فهوه موجودون مجردون عن الماده. برزخ یه موجوده ولی از ماده مجرده، غیر مجردن عن لوازمها، اما از لوازم ماده مجرد نیست. من المقادیر، لوازم ماده چیه؟ مقدار، اشکال، اعراض الفعلیه، از مقدار و شکل و عرضهای فعلی. و به هذه المقدمات، با همین چند جمله کلی که گفت، یتبین و تفصیل و حال الانسان فی انتقاله من الدنیا الی ما بعد الموت، تفصیل تمام حالات انسان در بعد از مرگ معلوم میشه با همین چند کلمه. حالا چطور با این چند کلمه معلوم میشه؟ یکی از اشکالاتی که در فهم مطالب علمی هست نشناختن اصطلاحاته. ما اصطلاحات طرف رو نمیشناسیم، اون یه چیزی میگه، ما برای خودمون یه چیزی بهش اشکال میکنیم. یکی از جایی که خیلی به فلاسفه اشکال کردن تو همین نفهمیدن معنای ماده است. اینا نفهمیدن که اینا مقصودشون از ماده چیه، مقصود از ماده چیه. ماده الان تمام بنده و شما که اینجا نشستیم، ما چون تو مدارس درس خوندیم، تا میگیم ماده فوری مواد شیمیایی تو ذهنمون میاد، بعد جدول مندلیف تو ذهنمون میاد، عناصر و مرکباتی که از این عناصر تشکیل میشه، ما به اینا میگیم ماده، میگیم مثلا ماده شیمیایی. اما این ماده‌ای که در فلسفه گفته میشه اصلا اینا نیست، جدول مندلیف نیست، عناصر نیست، مرکبات نیست. ماده‌ای که در فلسفه گفته میشه یک جوهر غیر محسوس حامل قوه است. و ینبقی لکه ان تتثبت فی تصور الماده، میگه باید حواست جمع باشه اینکه ما میگیم ماده، و ما چی داریم میگیم؟ ما ماده چیه؟ انها جوهرون شأنها قبول الاثار الجسمیه، یه جوهریه که شأنش قبول آثار جسمیه. و تحققها فی الاجسام مصححت الانفعالات. ماده تو جسم باعث این میشه که جسم قابلیت انفعال پیدا بکنه. حالا ببین از این مطلب خشک فلسفی حالا چی بیرون میاد. اول ما این ماده رو توضیح بدیم. شما در عالم جسم و جسمانیات که ما الان توش هستیم، به هر چیزی که نگاه کنید، اون چیز در اون لحظه که شما بهش نگاه میکنید یه چیزیست برای خودش، ولی ممکن است که لحظه بعد تغییر پیدا بکنه. مثلا شما الان به این میزی که در مقابل بنده هست وقتی نگاه میکنید، الان چیه؟ این الان یه تریبونه، یک میز چوبیه، درسته؟ این بلفل یه میز چوبیه، ولی آیا ممکنه که یه ساعت دیگه این خاکستر باشه؟ یه ساعت دیگه این میز ممکنه آتیش بگیره بشه خاکستر. پس اما این میز آیا میتونه یه ساعت دیگه مثلا یه خوش انگور باشه؟ میتونه؟ نمیتونه. این قابلیت رو نداره. چی توی این هست که این میتونه بشه خاکستر ولی نمیتونه یه ساعت دیگه بشه انگور؟ البته این میز میتونه چند سال دیگه بشه انگور، این میتونه از این شکل چوب تبدیل بشه به کود، اون کود بره پای یک درخت مو، اون درخت مو از این کود تغذیه کنه، این ذراتی رو که قبلا چوب بودن بعد شدن کود تبدیل کنه به انگور. اینم ممکنه، منتها طولانی تر زمانش. اون چه خصوصیتیه که این میتونه بشه خاکستر؟ اون خصوصیت رو بهش میگن قابلیت. حامل اون قابلیت اسمش در فلسفه ماده است. تمام اجسام این عالم ما مادی هن. یعنی تمامشون در حال حاضرشون یه چیزی هن بالفعل، اما لحظه دیگه چی هن؟ ممکنه یه چیز دیگه باشن. یعنی در این لحظه بالفعل بنده سالمم، پس سلامتی بالفعل است، من مریض نیستم، ولی ممکنه یه ساعت دیگه، پنج ساعت دیگه، یه روز دیگه من مریض بشم، یعنی سلامتی به مرض منتهی بشه. اگر بنده در یک وضعیتی بودم که هیچگاه سلامتی ازم سرد نمیشد، قابلیت مریض شدن نداشتم. مثلا سنگ میتونه سرما بخوره، سرفه کنه، عطسه کنه؟ میشه؟ سنگ میتونه این کارا رو کنه؟ پس سنگ قابلیت اینو نداره. این قابلیت در سنگ نیست. سنگ یه قابلیت دیگه داره. ما الان بینایی داریم، شنوایی داریم، لحظه دیگه ممکنه این فعلیت بینایی و شنوایی از ما سلب بشه، نابینا بشیم، ناشنوا بشیم. اما دیوار بیناست یا شنواست یا هیچ کدوم؟ نه بینایی داره نه شنوایی. پس دیوار اصلا این قابلیت رو نداره، دیوار یه قابلیت دیگه داره. پس تمام موجودات عالم ما در حال حاضرشون یه چیزی دارن که همین الان فعاله، اون میشه بالفعل، فعلیت. اما یک خصوصیتی در هر موجودی هست یا یه سلسله از خصوصیات که میتونه تغییر کنه لحظه دیگه. اون حامل تغییر اسمش ماده است. در عالم برزخ ماده وجود نداره. این خصوصیت برزخ. حالا ببینید چقدر عجیب میشه داستان. قبل از اینکه ما اینو تشریح کنیم، ببینیم که ماده چه مشکلات و چه معاصنی داره. گرسنگی خوبه یا سیری؟ گرسنگی خوب نیست دیگه، درسته؟ شما الان که غذا خوردین سیر شدین، سیری بالفعله، درست؟ اما لحظه بعد سیری به چه تبدیل میشه؟ به گرسنگی. چرا؟ چون در شما یه قابلیتی هست که اون قابلیت، قابلیت گرسنگیه. سلامتی خوبه یا بیماری؟ مسلما سلامتی. شما الان سلامتین، ولی در شما قابلیت بیمار شدن هست. شما لحظه دیگه بیمار ممکنه بشین، یعنی لذت سلامتی رو از دست بدید. حالا یکم فنی تر فکر کنیم. ما یه اصطلاحی داریم میگیم لذت. یه مقابل لذت چیه؟ الم و درد و رنج، درسته؟ لذت دائمیه یا مقید به غیر زمانه؟ لذت خوردن، لذت خوابیدن، لذت شنیدن، لذت نگاه کردن، لذت لمس کردن، لذت فهمیدن، خیلی لذایز تو این دنیا هست، انواع اقسام لذت ها که قوای انسان دریچه های ورودی لذت هاست. چشم یه سری لذایز داره، گوش یه سری لذایز داره، زبان و کام انسان یه سری لذایز داره، لامسه انسان یه سری لذایز داره. اینا حواس پنجگانه هست. بالاتر از اینا لذت های دیگه هم از لذت های عقلی هست، یافتن یک مطلب، حل شدن یک مسئله، یافتن یک مجهول، اینا لذایز انسانه. حالا لذت، اشکال لذت چیه؟ چی لذتو مخدوش میکنه؟ تموم شدنش، درسته؟ مثلا لذت سلامتی رو چی مخدوش میکنه؟ تبدیل شدن سلامتی به بیماری دیگه، این مخدوشش میکنه دیگه. ولی اگه انسان میدونست همه عمر سالمه دیگه راحت بود دیگه. لذت جوانی رو چی مخدوش میکنه؟ پیری، انسان پیر میشه. پیر شدن به معنی اینه که مثل یک میوه پلاسیده میشه، قواشو از دست میده، توانشو از دست میده، که اینا هیچ کدوم لذت بخش نیست، درد ها میاد به سراغش. چرا لذت جوانی زائل میشه، از دست انسان میره؟ چون جوانی به چی منتهی میشه؟ به پیری. حالا در واقع اگه شما بخواین اینو تحلیل کنین، تبدیل جوانی به پیری کار کیه؟ چی در وجود انسان هست که جوانیش تغییر میکنه به پیری؟ ماده. گفتیم ماده اون چیزیه که داره تغییرات رو با خودش حمل میکنه. یعنی اگر بنده الان سالم هستم، این سلامتی من برای من لذت بخشه، ولی غم نگرانی مریض شدن دارم. اگه جوانم و سالمم، غم و نگرانی پیر شدن دارم. هر روز از عمرم که میگذره علائم پیری در من پیدا میشه، این غمگینم میکنه. اگر از خوردن لذت میبرم، فقط اون لحظه که دارم میخورم، چون یه لحظه بعد ماده میاد لذت خوردن رو باطل میکنه. شما اگر تحلیل کنید میبینید که در این دنیا، در دنیای ما، لذت ها مثل یه نقطه هایی هستن که دور تا دورشونو عدم لذت پر کرده. ساده تر و عمومی ترش همونی که ما در زبان خودمون میگیم، میگیم یک نوش با چی همراهه؟ با هزاران نیش. این نیش ها از کجاست؟ اینا رو اگه تحلیل کنید همشون به ماده برمیگرد. هیچ کس نمیدونه که یه لحظه دیگه آیا بر این وضعیت موجود هست یا نیست. این ناراحتش میکنه. همیشه لذت در یه پاره ای از زمان هست، چون قانون این عالم اینه، این عالم در حال تغییر و تحوله. لذا در یه نقطه از خوردن لذت میبرید، ولی یه نقطه است، بعد لذتش باطل میشه. لذت به عدم لذت منجر میشه، شادی به غم تبدیل میشه، سلامتی به بیماری تبدیل میشه، پیری، جوانی به پیری منتهی میشه. و هزاران هزار مانع و آفت که این لذایز همه گرفتار اون هزار مانع و آفت است. دائما هر نوعی به کهنه تبدیل میشه. ان اللیل و النهار یبلیان یبلیان کل جدید. شما فکر کنید که یه سنباته دستتون هست، منزلتون رو رنگ کردین، دائما دارین دیوارا رو سنباته میکشین، دائما یکی دارین دیوارا رو سنباته میکشید، دو روز بعد وقتی به چهره دیوار نگاه کنید میبینید تمام رونق اون رنگ رفته. شب و روز دائما در حال سنباته کشیدن به هر جدیدی هستن. هر نوعی کهنه میشه، هر جدیدی قدیم میشه، هر رونقی باطل میشه، هر آب زیر پوستی خشک میشه. این دنیای ماده است. در این دنیا هیچ چیز سر جای خودش ثابت نمیمونه، همه در حال تغییرن. به این تغییری که ما ازش سخن گفتیم در فلسفه میگن حرکت. حرکت یعنی این حرکت فلسفی، حرکت از یک مکان به مکان دیگه نیست، حرکت از یک نقطه به نقطه دیگه است، نه در مکان، در جوهر. جوهر عوض میشه. اینکه خاک میشه علف، این حرکت اسمش. اینکه علف میشه گوشت و شیر، این حرکته. و دائما همه موجودات در حال حرکتن، این حرکت همون حرکت جوهریه، چون جوهرش داره حرکت میکنه. حرکتش هم حرکت مکان آ به مکان ب نیست، جوهر تغییر میکنه. خاک میشه علف، علف میشه شیر، شیر میشه گوشت و پوست و ناخون و مو، این میشه حرکت. و آنچه که در فلسفه بهش میگن زمان اینه. زمان در فلسفه گذشته ثانیه ها و جمع شدن دقیقه ها و انبار شدن ساعت ها و روز ها و ماه و سال ها نیست. زمان در فلسفه همون مقدار فاصله ایست که یک متحرک از ذات آ به ذات ب طی میکنه، یعنی اون مقداری که طی میشه تا خاک بشه علف به اون میگن زمان. به این حقیقت میگن حرکت و به میگن زمان. مرحوم آقای مطهری 6 جلد کتاب در حرکت و زمان داره. حرکت و زمان که ایشون گفته این حرکت و زمان. حالا شما بفرمایید این تعریف که ما از حرکت و زمان کردیم همشون محصول چیه؟ محصول ماده است. یعنی تا جایی که ماده هست حرکت هست، زمان هست، تغییر هست، تبدیل لذت به عدم لذت هست، یک نوش با هزاران نیش همراه هست، برعکسش هم هست، نیش هم میشه نوش، نوش هم میشه نیش، تغییر میکنه. اما اگر شما یه عالمی داشتی که اونجا ماده نبود، اون عالم برزخه. اگه ماده رو حذف کنی در حقیقت چه حذف کردی؟ حرکت، پشت سرش زمان. یعنی شما دیگه تغییر نمی‌کنی، همونی هستی که هستی. اگر شادی، شادی دیگه، شادی شما با غم آمیخته نخواهد شد. و اگر غمگینی، غمگینی، غمت با شادی ممزوج نخواهد شد. بیانات دینی تایید میکنه اینا رو یا نه؟ تا کی انسان میتونه کار کنه؟ تا لحظه مرگ. بعد از مرگ دیگه سرای دروه، نه وقت کار. الیوم عملون ولا حساب و قدن حسابون ولا عمل، اینم نه چون ولا. امروز روز حساب، روز عمله، حساب کتاب نیست. فردا روز حساب کتاب، عمل در کار نیست. یوم یعتی بعض آیات ربک لم تکن، یوم یعتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسرت فی ایمانها خیرا. روزی که آیات خدا فرا میرسه دیگه این روز ایمان آوردن فایده نداره. لذا علامه میفرماید که عالم مثال برزخی بین عالم عقل و موجودات مادیه. موجوده ولی مجرد از ماده است. ببین یک کلمه گفت، بعد گفت همه مسائل بعد از مرگ با همین تفسیر میشه. الان حوادث بعد از مرگ همه روشنه که چه اتفاقاتی برای انسان میفته. اتفاقی که برای انسان میفته اینه که در عالم پس از مرگ هر لذتی که به انسان برسه با هیچ منافی لذتی همراه نیست، چون ماده‌ای در کار نیست. لذا خوردنی ها در نهایت لطافت و گوارایی و لذت به انسان میرسه. موسیقی ها در نهایت لطافت و مجرد از هر نوع آزاری به گوش انسان میرسه. و اگر یک لذت رو انسان دریافت کرد، این لذت تمام نشدنی است. مثل اینجا نیست که قید زمان داشته باشه، یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت. تو بعضی از تعابیر هست که بعضی از لذایز بهش تو وقت تعبیر میکنیم که این لذت، لذایز که مثلا در دنیا شد، مثلا خوردن الان شما غذا رو تا وقتی که هنوز توی دهن نذاشتی که لذت نداره، که وقتی هم که از گلو رفت پایین هم دیگه لذت نداره، فقط موقعی که داری شما میچشی غذا رو لذت داره. اون موقعی که توی کامه شما لذت طعم غذا رو میچشید. حالا البته بعد تماشای غذا هم لذت داره، خود اون لذت چشمی، حالا ما راجع به لذت دهان داریم صحبت میکنیم، بوی غذا هم لذت داره، اون لذت شام است. لذت کام فقط اون موقعی که غذا توی دهنه، یعنی اون چند ثانیه که شما دارین غذا رو میخورین. اونم که ما هم که عادت داریم مثلا غذا رو نمیخوریم تا میره تو دهنمون رفته رسیده به معده‌مون، ما اینجوری میخوریم غذا رو میبلیم. حالا اونایی که طبق دستورات شرعی غذا رو میجون لذت خوردن غذا رو میفهمن، ما که میبلیم اونم نمیفهمیم. در تعابیر هست که لذایذ در آخرت هست که وقتی شما دریافتش بکنید 40 سال لذت میبرید. اون که میگه 40 سال معنیش اینست که مثلا بعد 40 سال دیگه تموم میشید، عدد نشانه کثرته. مثلا تو تعابیر هست که وقتی چهره امام حسین رو مشاهده میکنن 300,000 سال مدهوش میشن. حالا چی میبینم من نمیدونم، مدهوش 300,000 سال مدهوش میشن وقتی چهره امام حسین رو تماشا میکنن. در تعابیر هست که مرحوم علامه مجلسی اول، پدر مرحوم مجلسی معروف، پدر بن مجلسی اول معروفه، صاحب بهار الانوار و مرآت العقول و اون آثار فراوانی که هست، اون علامه مجلسی دومه، پسره رضوان الله تعالی علیه اجمعین. اما پدر مقاماتی داره که اون مقامات بوی از اون مقامات به مشام پسر نرسیده. ایشون یک کتاب بسیار مهم داره به نام روزت المتقین، خود بزرگوارش هم ترجمه کرده اونو به نام لوامع صاحب قرانیه. در اون کتاب چند تا داستان نقل کرده، یکی از داستاناش اینه، میگه من بیماری مبتلا شدم که اطباء از معالجه من ناامید شدن، بعد در عالم رویا پیغمبر خدا 3 سیخ کباب به من داد و یه میوه شبیه هندوانه که وقتی اینا رو میخوردم هر چی میخوردم تمام نمیشد، و وقتی که اینو میخوردم 100,000 طعم به کامم جاری میشد، 100,000 طعم و مزه. و مکرر تو همون عالم رویا به دوستانم میگفتم که دیدید، گفتم در روایت گفتن که میوه بهش 100,000 طعم داره. اصلا نمیشه فهمید اینا رو. نه اینکه تماشو، یکی میگفتش نه بیا پس به درد نمیخوره چون این از آب میوه های 7 میوه خورده بود. اون 7 میوه رو شما وقتی با هم قاطی میکنید 7 طعم که نداره، 1 طعم میشه ترکیب اون 7، بعدش هم خیلی بدمزه ممکنه بشه. ولی شما تصور بفرما که مثلا فرض میکنیم یه سیب بخوریم، در خوردن این سیب لذت خوردن تمامی میوه های عالم رو دریافت کنیم، تمامی بالاتر از این، تمامی آشامیدنی ها، تمامی موسیقی ها. آقا چطوری میشه؟ لذتشو میفهمد. حالا ببین، بخواین از این حقیقت که ما الان ازش سخن گفتیم نفهمیدیم هم چی گفتیم، بخواین تعبیر کنیم چی باید بگیم؟ باید همین هایی که گفتم بگید دیگه. باید بگید یه میوه بهش 100,000 تا طعم داره دیگه. الفاظ چجوری میتونن بفهمونن؟ آخه الفاظ چطوری میتونن نمایشگر این معنا باشن؟ خورشیدو میتونی تو آینه به من نشون بدی؟ اونی که تو آینه میفته چیه؟ خورشیده؟ وقتی شما آینه رو میندازین جلوی خورشید، من به آینه نگاه میکنم میفهمم حجم خورشید چقدره، میفهمم جرم خورشید چقدره، میفهمم حرارت خورشید چقدره، میفهمم آثار خورشید چقدره. از خورشید چقدرشو به من نشون میدی؟ به اندازه این آینه. یه دایره من فقط میبینم، یعنی دایره خورشیده، یه دایره نورانی. مگه میشه فهمید؟ تازه این خورشید که خورشیده که نمیشه بهش تماشا کرد از شدت نور. فرض کن این خورشید بشه اندازه یک تمام کهکشان، دیگه میشه بهش نگاه کرد؟ اصلا میشه بهش نزدیک شد؟ به همین خورشید الان نمیشه نزدیک شد. از این جایگاهی که زمین داره اگه یک کمی، حالا عددش من یادم نیست، اعالی نجوم بلدن، ولی عددش در حد چند کیلومتره. خب زمین اگه به خورشید نزدیک‌تر از اینی که هست باشه، حیات از روی زمین برچیده میشه، قابلیت زندگی دیگه اینجا نیست. حالا فرض کنید این خورشید بهش بنزه کهکشان نزدیک بهش میشه شد، تا چه برسه بهش نگاه بهش کرد؟ من خدا رو میشه شناخت؟ بهش تو میشه شناخت؟ جهنم رو میشه شناخت؟ انسان کامل رو میشه شناخت؟ اصلا اینا قابلیت شناسایی برای ما ندارن. ما گیر کردیم در قالب الفاظ 17 تا 18 تا 28 تا حرف الفبا، با 28 تا حرف الفبا میخوایم بفهمیم بهش چیه. میشه؟ ولی اگه کسی عمیقا به همین چند کلمه دقت کنه، ایشون فهمید همین تمام حقیقت اونو به ما نشون میده. و ایاک ان تتصور انها الجسمیت التی فی الموجودات الجسمانیه. منظورمون از جسم این جسمی که شما میگی نیستا. فهازا هو الذی عذب عن جمع من علماء الظواهر. بعضی از این کسایی که فقط به ظواهر توجه میکنن از این مطلب غافل شدن. فتلقوا ما ذکره المتعلهون، اون اشخاص حکمای متعله اون چرا که اونها گفتن از اصحاب برهان به غیر وجه خودش حمل کردن. جناب ملا صدرا یه جلد کتاب نوشته با این چاپای امروز ما 900 صفحه است، جلد 9 اصفار، در اثبات معاد جسمانی. اینا میگن منکر معاد جسمانی. بعدم میگه ما خوندیم از اول تا آخرش باطله. مثنوی را خواندم از اول تا آخرش باطل است. از اول تا آخرش مثنوی باطله. عشق آن زنده گزین کو باقی است، این باطله. از شراب جان فزایت ساقی است، این باطله. این دو تا آیه قرآنه، باطله. از اول تا آخر خوندی باطله. ولی ما اینجا تبلیغ مثنوی نمیخوایم بکنیم، ولی اینم درسته که از اول تا آخر خواندم باطل است. خب خوانده ای نفهمیده ای. ولو اصفار رو از حفظ بخونی رو منبر، از حفظ میخونه رو منبر برای اینکه بکوبه، میگه من خوندم. خوندی خب نفهمیدی، استاد نداشتی. اینا استاد میخواد، ذوق میخواد. مگر هر کسی ادبیات بخونه ادیب میشه؟ مگر هر کسی بره تو رشته ادبیات شاعر میشه؟ شاعریت ذوق میخواد، فلسفه ذوق میخواد. این بودی که قدیمی‌ها نمیذاشن هر کسی هر چیزی بخونه. الان حالا من تو باب باز شده، هر کی میره یه رشته ای رو میزنه میره جلو، هر کسی در غیر استعداد خودش مشغول تحصیله. این هم از که هیچکی به اینجا نمیرسه. میگه از اول تا آخر خواندن باطل است. مکرر در مکرر روایات اهل بیت، آیات قرآنه، همش باطل است. بله حرفایی هم داره که اونا خیلی به درد بخور نیست، یه چیزایی هم هست توش که قابل قبول نیست، ولی از اول تا آخر که باطل نیست. لذایشون فقط اینا نفهمیدن اونا چی میگن. فتلقوا آنچه را که اونا گفتن اینا به غیر وجه خودش حمل کردن. و حسبوا، حالا گفتن که این که ما میگیم ان البرزخ لا ماده له، برزخ ماده نداره، و ان لذایذه خیالیه، لذایذ برزخ خیالیه. اینا فکر کردن خیال همینه که ما توی دنیا بهش میگیم خیال، یعنی توهم. او هناک لذتون عقلیه، گفتن لذایذ اونجا عقلیه، معناها انها وهمیه، تو فکر کردن توهمه برزخ. سراب غیر موجود فی الخارج الا فی الوهم و تصور، و ذالک انحراف عن المقصود، این مقصود حکما نیست، خاطئ من جهت المعنا. اصلا دنیای خیال یک عالم بسیار وسیع با موجودات خودشه. اصلا اصولا شما ابزار لذت بردنتون خیاله. خیال از شما بگیرن شما هیچ لذتی نمیبرید. قبول ندارید؟ دارید؟ توضیح بدم. ما با قوه خیال لذت میبریم. جسم ابزار لذت بردنه. حالا من یه سوالی میکنم، این که دیگه همه قبول دارن، چشم از آدم بگیرن آدم از لذایذ بصری لذت میبره؟ پس چشم ابزاره. شما اگه چشم نداشته باشی لذت نمیبرید. شما تلویزیون رو تو منظرتون روشن میکنید، میبینید مثلا زده آفرینش شبکه HD داره منظره کوه و دریا و اینا رو نشون میده، خیلی هم زیباست، شما داری لذت میبری. ولی کی لذت میبره؟ تلویزیون لذت میبره یا شما لذت میبری؟ حالا اگه این تلویزیون خاموش بشه شما لذت میبری؟ نمیبری، چون تصویر رفت، ابزار از شما گرفتن. ولی ابزار لذت نمیبره، شما لذت میبری.
چشمم عین تلویزیونه، لذا اگه چشمو ببندید دیگه لذایز بصری رو انسان نمیبینه، گوشو بگیرین لذایز سمعی رو انسان نمیفهمه، ذائقه رو اگه از انسان بگیرن انسان چشیدنی ها رو درک نمیکنه. ولی زبان نیست که لذت میبره، جانه که لذت میبره. چشم نیست که لذت میبره، حتی مغزم نیست که لذت میبره، مغزم ابزاره، مغز و چشم ابزارن، جان لذت میبره. حالا اثباتش چیه؟ قوه خیال چیه؟ اثباتش به اینه. یه مثال خیلی ساده، آدم یه بچه کوچیک خودشو در بغل بگیره چقدر لذت میبره؟ دست بچه نوزاد خودشو، نوه خودشو، بچه خودشو تو دست خودش بگیره چقدر لذت میبره؟ میبره یا نمیبره؟ خیلی لذت میبره دیگه، درسته؟ حالا شما فرض کنید بچه بنده الان اینجا دست مثلا مرد، نه بچه هم اینقدر نه نوه دارم، ولی حالا مثلا بچه دارم، بچه دارم نوزاد، دستش اینجاست، منم دستم رو گذاشتم اینجا دارم با شما حرف میزنم، حواسم هم نیست که دست ایشونه، لذت میبرم؟ پس تماس پوست بر پوست نیست که لذت ایجاد میکنه. حالا فرض کنه این دسته صندلیه، فکر میکنم دست بچمه، دستم رو گذاشتم این رو با محبت دارم فشار میدم این دسته صندلی رو، فکر میکنم دست بچمه، دارم لذت میبرم، ولی دستی اصلا در کار نیست. یهو نگاه میکنم میبینم این که صندلیه. کیه که لذت میبره؟ قوه خیال. قوه خیاله که لذت میبره، جسم ابزار قوه خیاله. به همین خاطر لذایز خیالی بسیار عمیق‌تر از لذایز جسمانیه. به همین خاطر وقتی از شما برای شما یه منظره ای رو تعریف میکنن، بعد که خودتون میرید میبینید میگید خیلی هم اینجوری که تعریف، اگه اون تعریف کننده البته خوب بلد باشه تعریف کنه ها، یه تعریفی مثلا بکنه از این منظره اتوبان حقانی، بنده الان میتونم یه جوری تعریف بکنم که شما مشتاق باشین برید، بعد می نگاه کنیم این ماشینا دارن میرن، دود از همه جا بلنده، و حالا یه منظره همون گوشه هست، میگه بابا اینقدر یعنی تعریف کرد اینقدر زیبا نبود. اون لذتی که شما از شنیدن تعریف من بردید و از دیدن منظره بردید خیلی با هم متفاوته. از شنیدن طعم یک غذا و خوردن، همه ما اینا رو تجربه کردیم، مرتب این جمله رو گفتیم نه اونجوری هم که میگن نبود. این همونه که امیرالمومنین فرموده کل شیء من الدنیا سماعه اعظم من عیانه، هر چیزی از دنیا شنیدنش عظیمتر از دیدنشه. وقتی میبینی میبینی نه اون که فکر میکردی نبود. چرا؟ چون شنیدن با قوه خیال سر و کار داره، قوه خیال مجرده، به جان انسان نزدیکتره. لذتی که انسان از قوه خیال میبره خیلی بالاتر از لذتی که از جسم و جسمانیات میبره. حالا دیگه نمیخوام بیشتر از این تفصیل بدم. اون قوهی که در برزخ کار میکنه قوه خیاله. لذا وقتی میگه برزخ عالم خیاله، نه عالم توهماته. و کیف کان، البته ما راجع به عالم عقل و عالم اسما صحبت نکردیم، این برزخه. برزخ با دنیا تفاوتش اینه که ماده نداره، لذا این آهات و گرفتاری دنیا در برزخ نیست. برزخ کاملتر از دنیاست، یه پله بالاتر از برزخ عالم عقله. طبق همین توضیحاتی که اینجا بیان شد، عالم عقل هم رابطش با عالم برزخ همین رابطه است که عالم برزخ با عالم دنیا داره. منتها تفاوت برزخ با عالم عقل اینه که در عالم عقل حدود برچیده میشه، مقادیر رو برمیدارن. برزخ ماده نداره، مقدار داره. عالم عقل مقدار هم نداره. یعنی چی؟ یعنی در عالم عقل تمامی لذایز یک پارچه میشن. یعنی اگر کسی در عالم عقل یک لذت رو دریافت کنه، تمامی لذایز عالم یک جا به جانش سرازیر میشه. این در برزخ نیست، اون خصوصیتی که گفتیم ما رو عالم عقل، بالاتر از عالم عقل عالم اسماء الهیه که اونجا دیگه باید رفت و دید. اونجا علم محض، قدرت محض، کمال محض، از مصادیق و قالب ها و تماثیل و اینا هیچ خبری نیست. میفرماید و کیف کان، این خلاصه عبارتی که گفتیم تفسیر تمام مطالبی است که در مورد برزخ آمده. هر تقدیر حال البرزخ ما عرفته و کتاب و سنه یدلان علی ذلک، کتاب و سنت هم تایید میکنن. لکن الاخبار، خب ایشون بناش بر این که اول آیاتو بگه بعد روایاتو، منتها چون روایات تمام آیاتو در درون خودشون آوردن میگه ما دیگه آیاتو نمیگیم. لکن الاخبار روایات حیث و شتملت علا جل الآیات، چون تمام آیاتو بیشتر آیاتو در خودشون دارن، ما دیگه وزعن الکلام فیها و تعرضنا للآیات التي تتحدث عنها، آیاتو نگفتیم. در تفسیر نعمانی، قبل از اینکه ادامه بدم، در تایید این عرایضی که گفتم روایتی هست در کتاب شریف کافی جلد 8 میشه همون روزه کافی، صفحه 154، فرمود که ان هذه الارض به من علیها اندلتی تحتها، این زمین با همه طول و عرض و موجوداتش نسبت به عالم برزخ، که حلقت ملقات فی فلات، مثل یک حلقه است در بیابان، و هاتانه و زمین و برزخی که این توصیف راجبش شد، و من علیها اندلتی تحتها، نسبت اون عالمی که بالاتر از عالم برزخه، که حلقت ملقات فی فلات، مثل بازی حلقه است در بیابان، حتی انتها الى سابعه، تا 7 حضرت همینطوری بیان کرد. و تلا هازهی، بعد اینو خوند که خلق از 7 سماوات و من الارض مثل. برگردیم به مد. امیر المومنین فرمود امرد علا من انکر از ثواب و العقاب فی دنیا بعد الموت قبل القیامه. قبل از اینکه روایت شهر بدیم، مسلمانان صدر اسلام در اعتقاد به قیامت هیچ شکی نداشتن، چون این از اصول دین بود دیگه، همه به قیامت اعتقاد داشتن مسلمان ها. اما نسبت به حیات برزخی آگاهی وجود نداشت، نمی دانستن که آیا بعد از مرگ تا قیامت یه زندگی هست یا نیست. لذا امیرالمومنین این فهمت یه دستن که منکر ثواب و عقاب بین این دو مرحلن، بعد از مرگ و قبل از قیامت، یعنی برزخ. در رد این منکرین این آیه رو فرمود فیقول الله تعالی یوم یأت لا تکلم نفس الا باذنه، یه روزی میاد که هیچ کس قدرت تکلم نداره مگه به اذن الله. فمنهم شقی و سعید، مردم در اون روز دو گروه هم، شقی و سعادتمند. اما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق خالدین فیها ما دامت السماوات والارض، عده‌ای در آتش جاودانن تا وقتی که آسمان و زمین برپاست. الا ما شاء ربک، مگه خدا بخواد. ان ربک فعال لما یرید. و اما الذین سعدوا سعادتمندان ففی الجنت خالدین فیها ما دامت السماوات والارض، تا وقتی که آسمان و زمین برپاست در بهشت مطمئنن. مگه در قیامت آسمان و زمینی هست؟ این مال کیه؟ قبل از قیامت، تا وقتی آسمان و زمین برپاست. لذا حضرت فرمود یعنی از سماوات و الارض قبل القیامه، آسمان و زمین قبل از قیامت، بعد قیامت که دیگه. و سماوات و مطفیاتون به یمینه یوم تبدل الارض و غیر الارض، زمین دیگه در کار نیست، آسمان در کار نیست. فاذا کانت القیامه، در ادامه فرمود وقت قیامت برپا بشه، بدلت السماوات و الارض، آسمان و زمین تبدیل به چیز دیگری میشه. و مثل قول، آیه بعدی که حضرت ادامه روایته، حضرت مثال زد اینه و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، بعد از مرگ یه برزخی هست تا روز بعث. و هو امر بین امرین و هو الثواب و العقاب بین الدنیا و الاخره، بین دنیا و آخره. باز مثل این آیه است و حاق به آل فرعون سوء العذاب، آل فرعون بهشون چشونده میشه عذاب سوء. النارو یعرضون علیها غدوان و عشیان، صبح و غروب آتش بینا عرضه میشه. و یوم تقوم الساعه، روزی که قیامت برپا میشه، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون رو داخل کنید در عذاب شدید. پس این دو تا مرحله شد. قبل از قیامت صبح و غروب اینا عذاب میبینن. صبح والقدو والعشی، صبح و غروب، لا یکونان فی القیامه، مربوط به قیامت نیست. قیامت صبح و غروب نداره، قیامت دارالخلود، این نما یکونان فی الدنیا. در مورد اهل بهشت هست که لهم رزقهم فیها بکرتن و عشیا، اهل بهشت صبح و غروب روزی میخورن. در صدر اسلام هم مردم صبح و غروب غذا میخوردن، اهالی بهشت هم صبح و غروب، البته صبح و غروب غذا میخورن به تعبیر دنیاست. صبح و غروب دو بعد میگن معاویه چون اکول بود نهار رو معاویه باب کرد، ما هم الان نهار میخوریم دیگه اکار میافتیم، بعد بریم یه توی جلسه یه نفرم بیاد صداش مثل صدای من خواب‌آور باشه قشنگ حرف بزنه. یه نفر بود میرفت پای منبر یه آقایی، این آقا عرض میرفت اون باش میرفت، بعد این آقا خیلی کیف کرده بود، گفت که ما معلومه خیلی خوب صحبت میکنیم، این عرض میریم با ما میان. بعد یه روز دیگه طاقت نیمورد، خواست که مثلا از خودش هم اعتراف بگیره، گفت آقا شما چه دقایق و رقایقی تو این صحبت های ما میفهمی که هر جا ما میریم؟ گفت والا من دقایق رقایقی دارم نمیفهمم، ولی من یه بیماری دارم خوابم نمیبره، ولی پای صحبت شما که میام شما تا شروع میکنیم من خوابم میگیره، لذا خیلی کیف میکنم هر جا شما میریم میام که یه چورت بدونم بخوابم. یکی میخواست به ما توهین نشه بگم نه شما صدات آرامش بخش، گفتم نه همون خواب آوره. من خیلی سالهای پیش خواهرزاده هام که کوچیک بودن خوابشون نمیبرد، میدادم من بخوابونمشون، من معروف بودم به خوابوندن بچه ها، صدام خواب آور بود، لالایی میخوندم اینا خوابشون بود. در ادامه فرمود که صبح و غروب، حالا همین صبح و غروب رو گفتیم، ما از پارسال تا حالا نهار رو حذف کردیم، دیگه خوابمونم نمیگیره زهر. یکی میگه اگه راست میگی تو بیا بشین اونجا، من اینجا بشینم حرف بزنم ببین خواب میگه یا نه. لهم رزقهم بکرتن و عشیا، قال الله تعالی لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. خداوند در وصف قیامت فرمود در قیامت نه خورشیدی هست نه زمهریری. پس این صبح و غروب که حاصل گردش زمین به دور خورشیده مربوط به قیامت نیست. باز این آیه که این آیه از اولین آیاتی بود که حیات برزخی رو برای مسلمان ها ثابت کرد، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، فکر نکنین اونایی که در راه خدا کشته شدن مردن، بل احیاء عند ربهم یرزقون. عند ربهم یرزقون فعل مضارع دلالت بر دوام میکنه، یعنی همین الان دارن در نزد پروردگار روزی میخورن. این در رب بهم یرزقون. اقول و قول و سبحانه و النار و یعرضون علیها، اینجا روایت تموم شد، از اینجا عبارت دیگه مال علام است، تا اینجا روایت امیرالمومنین، پس تا اینجا ثابت شد برزخی هست. این که فرمود النار و یعرضون علیها اورید به الاخره، اما المعرض علیها فی البرزخ، و یدل علی ذلک ذیل الآیه و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. ببینید داستان قیامت، برزخ و دنیا داستان زمان و مکان نیست. ما چون گرفتار چنبره عادات و رسوم خودمون شدیم، برام یافتن معانی مجرد از این عادات و رسوم خیلی سخته، لذا ما هممون وقتی که درس میخوندیم تاریخ برامون راحت بود، اما ریاضی رو نمیفهمیدیم، چون تاریخ مسائل شهودیه، تو ذهنمون برای همش مصداق داریم، اما ریاضی چون مجرد از ماده است نمیتونستیم تو ذهنمون برایش تصور ایجاد کنیم، لذا همیشه از درس ریاضی ما خلاصه مشکل داشتیم. همیشه اول مهر میگفتیم بار دیگر مدرسه ها باز شد، درس ریاضی زنو آغاز شد. ما چون ذهنمون گرفتار چنبره یه سلسله عناوین مثل زمان و مکانه، خیال میکنیم که برزخ و قیامت دو مکانن، مثل دنیا که یه مکان سومه، و برزخ و قیامت مثل دو زمانن، مثل روزهای هفته که زمانها هستن. نه اینطور نیست، در حقیقت قیامت همین الان برپاست، یک حقیقته، یه حقیقتیست که شما این حقیقتو مثل خورشید، خورشید الان با تمام انرژی خودش داره در کهکشان نور و حرارت منعکس میکنه، منتها گاهی شما یه ذره بین رو برمیداری میذارین جلو همین نوری که داره میخوره به این سطح، این ذره بین نور رو در یه نقطه متمرکز میکنه، این چوب شروع میکنه به سوختن. شما هیچ کار تازه‌ای نکردین،
همون چیزی که موجود بود در یه نقطه متمرکز کرد. منتها در حالت عادی اگه این ذره بین نبود، این نور و حرارت در این نقطه متمرکز نمیشد. یه داستانی هست، اون داستان داستان حده. یعنی این عالمی که ما درش زندگی میکنیم همون قیامت، منتها حد خورده. برزخ هم همون قیامت، منتها حد خورده. در قیامت تمام حدود برچیده میشه. به همین خاطر وقتی میخوان تعبیر کنن از عذاب برزخ، میگن در قبر دری از درهای جهنم به روی این باز میشه. چون عالم برزخ عالم محدودیته، به همین خاطر عذاب قیامت عذاب قیامته، ولی برای این مثل دری از درهای جهنمه. وقتی حد و برداشتن، یعنی قیامت برپا شد، وارد آتش مطلق بدون حد میشه. اینه که میفهمید که آتش صبح و غروب بر آل فرعون عرضه میشه، چون این آتش در مقابل اون آتش. از حضرت سوال کرد آتش چگونه است، فرمود آتش قیامت همین آتش دنیاست. ان نارکم هاذهی من نار جهنم، این آتش دنیای شما همون آتش جهنمه. غسلت سبعین ماء، 70 بار شسته شده. خب چه جوری به ما بگه 70 بار شسته شده؟ یعنی چی؟ یعنی آتشو بردن شستنش، یعنی 70 بار حد خورده. غسلت سبعین ماء ثم نزل، 70 بار شسته شده بعد نازل شد. در برزخ یه پرده برداشته میشه، آنچه که موجود بود ما نمیتوانستیم دریافت کنیم دریافت میکنیم. در قیامت همه پرده ها برداشته میشه. لذا ایشون میفرماید که یا سیعتی، نظیر این تعبیر در روایات میاد که انهو یفته لهو الى قبرهی بابون من الحمیم، دری از حمیم بروش باز میشه. این تعبیر کنایه از حد خوردن اون عذاب در قبره. یعنی یه حقیقتی هست که همین الان موجوده، ما الان پرده داریم نمیتونیم درکش کنیم. بنده مثال میزنم به این که فرض کنید یه کسی مثلا یه دونه از این داروهای روانگردان خورده، سرشو داره میکوبه توی دیوار، سرش شکسته، دیواره، سرم سر شکسته است، دردم موجوده، ولی این یه ماده مخدر مصرف کرده، دردو احساس نمیکنه. وقتی اثر اون تخدیر برداشته میشه، درد به وجود نمیاد. درد موجود بود، شکستگی موجود بود، این حس نمیکرد، حسشو گرفته بودن. آرام آرام هرچی حس برمیگرده، درد شروع میکنه به قوقا کردن. این طرفو در اتاق عمل قطع عضو کردن، الان عضوش قطع شده، درد شدیده، ولی پا رو بی‌حس کردن. وقتی میارنش توی اتاق ریکاوری، آرام آرام این شروع میکنه به هوش میاد، آرام آرام اثر اون ماده مخدر برطرف میشه، آرام آرام درد شدت پیدا میکنه. این تعبیر من و شماست که میگیم درد شدت پیدا میکنه، درد موجوده، اون حس نمیکنه. این ماده مخدر آرام آرام از بدنش خارج میشه، این درد رو شروع میکنه به اسکن. ناگهان ادامه میبینه انگار همه در دیوار عالم روی سرش خراب کرد. این داستان زندگی انسانه. همین الان جهنم موجوده. ما در تعابیر قرآنی نداریم که الذین یأکلون اموال الیتامی، چی میگه بعدش؟ انما یأکلون فی بطونهم نارا، کسی که مال یتیم میخوره آتش میخوره، نه اینکه سیأکلون فی بطونهم نارا، نگفت سیأکلون، گفت یأکلون، کسی که مال یتیم میخوره داره آتش میخوره. منتها پرده افتاده، این سوختن رو حس نمیکنه. لذا میفرماید که وقتی روایت میخواد از این معنا تعبیر کنه، میگه دری از حمیم بروش باز میشه. یدخل علیه منه اللهب و الشرر، که از این در حرارت و شراره آتش به این آدم داخل میشه. فهناک نار مثال و نار، این آتشه ولی مثال آتشه. خود آتش کجاست؟ مثل خورشیده. شما الان یه آینه میندازید، نور خورشید رو منعکس میکنید رو صورت من یواش یواش احساس میکنم دارم گرم میشم. چی داره منو گرم میکنه؟ خورشیده؟ یا این مثال خورشیده، پرتوی از نور خورشیده؟ این گرمایی که از این پرتو اندک نور که بخش کوچکی از حقیقت خورشیده که داره منو گرم میکنه کجا؟ سطح خورشید کجا؟ گرمای هسته خورشید کجا؟ و این که فرمود عمل لذین شغوف فی النار، منظورش نار برزخه. به موضوع که ریستسه هل جمع و بینه کنه، آخه میگه یه جا میگه در آتش، یه جا میگه به آتش، در معرض آتشه. در معرض آتش یعنی هنوز نیفتده تو آتش. میگه جمعش به این است که گفتین. باز مثل این عبارت اینه که از الاغلال فی اعناقهم و سلاسل یسحبون فی الحمیم، اینا رو میکشن در حمیم، ثم فی النار یسجرون. ثم دلالت بر تراخی میکنه، بعدن به سوی آتش میکشن. پس یه عذابی هست ولی به سوی عذاب شدیدتر از اون دارن کشیده میشن. پس صحبه در حمیم، حمیم یعنی آب دا، مقدمه اسجار در نار، کشیده شدن در آتشه که اون در قیامته. اینم از این. تا اینجا پس معلوم شد که برزخی در کار هست. یه عبارت هم بخونیم راجع به این که ظهور اعمال در قبر چگونه اتفاق میافته. رول قومی و العیاشی فی تفسیره هما و الکلینی فی الکافی و المفید فی الامالی و اسانیده هم ان سوید ابن قفل ان امیر المومنین قال. امیر المومنین فرمود ان ابن آدم اذا کان فی آخر یوم من ایام الدنیا، وقتی آخرین روز زندگی انسان و لحظه ورود به عالم مرگ فرا میرسه، مسل لهو اهله و ماله و ولده یا ولده، هر دوش درست، خانواده و مال و ولد و عملش براش تمثل پیدا میکنه. فیلتفت الى ماله فیقول، به مالش میگه والله انی کنت علیک لحریصا شهیها، من خیلی حریص و مایل به تو بودم. شه همون حرص شدید، تمایل شدید میگن شه، خیلی تو رو میخواستم. فما اندک، چی پیش تو دارم؟ و یقول خذ منی کفنک، میگه کفنت با من. ثم یلتفت الى ولده یا ولده فیقول، به فرزندانش میگه که والله انی کنت لکم لمحبن، من خیلی به شما علاقه داشتم. و انی کنت علیکم لمحامین، خیلی از شما مواظبت و مراقبت میکردم. فماذا عندکم، چی پیش شما دارم؟ فیقولون نعدیک الى حفرتک و نواریک فیها، کفن و دفنت با ما، تا قبر میبریم اونجا دفنت میکنیم، این با ما. ثم یلتفت الى عملهی، به عملش توجه میکنه. فیقول والله انی کنت فی کل زاهدم، من خیلی به تو بیرغبت بودم، حالشو نداشتم که تو رو انجام بدم. و انکل کنت علیل سقیلن، تو خیلی به دوش من سنگین بودی. فمازا اندک، چی پیش تو دارم؟ فیقول انا قرین و کفی قبرک، من همنشین تو در قبر. و یوم حشرک، در معاد و حشر با تو همراه. حتی او رز انا و انت علی ربک، تا من و تو رو به خدا عرضه کنم. فا امکان لله ولیان، اگه این آدم ولی خدا باشه، عطاه و اطیب و ناصری هم، خوشبوترین مردم، احسن و هم منظرن، زیباترین چهره عالم، ازین و هم ریاشن، خوش لباسترین فرد عالم، این عمل در خوشبوترین و خوش چهره ترین و خوش لباسترین حالت برای این آدم تمثل پیدا میکنه. باور بفرمایید، بنده اینو یه جایی فهمیدم، شاید بعضی بزرگان دریافت باشه، سخت ترین عذاب این عالم همنشین بده. تمام تهران رو قباله کنن به اسم ما، نه تمام ایران رو، نه همه عالم، یه بچه معتاد داشته باشه، تمام آرزومون اینه که یا این سلامت پیدا بکنه، یا اگه سلامت پیدا نمیکنه بمیره از شرش خلاص شه. حالا فرض کنید یه جوری که چسبیده بیخ ریش ما، هیچ جوری هم نمیتونیم اینو از خودمون جدا کنیم، یه بچه ناجور، تمام لذات عالم به دهن آدم تعلق میشه. من یه جای این داستانو فهمیدم، در
کودکی خونده بودم، اون موقع نفهمیده بودم، بعدا فهمیدم. میگفت که انوشیروان به بزرگمهر، بزرگمهر یه حکیم بزرگی بوده در تاریخ ایران، انوشیروان بزرگمهر وزیر انوشیروان بوده، یه روزی غضب کرد بهش. دیگه شما شنیدید دیگه، غریب السلطان کراکب الاسد، کسی که به شاه نزدیکه مثل سوار بر شیره. یقوتو به موضعهی و او اعلم به موقعی، همه بهش قبطه میخورن ولی خودش میدونه کجا نشسته. شاه دیگه یه سردیش میکنه، گرمیش میکنه، غضب میکنه. غضب کرد بهش گفت که باید یه غذای انتخاب کنی که فقط همین غذا خوردنی تو باشه و یه لباس که فقط همین لباست باشه و یه مکان که همین مکانت باشه، در زمستان و تابستان و شب و روز. اینم حکیم بود دیگه. گفت در مکان یه جای زیر زمین 4 متر عمق زیر زمین. بعد بررسی کردن دیدن اون مکان در زمستان و تابستان حرارتش 1. غذا هم شیر، غذا نوشیدنی بهش گفته بود باید یکی انتخاب کنی. گفت شیر، شیر هم غذاست هم نوشیدنی. لباس هم پوستین، پوستین تابستون از این ور میپوشی خونه که زمستون از اون ور میپوشی گرم. میگه انوشیروان مدتی در اون مکان بود و بعد قضا به پادشاه بالاخره فروکش کرد و گفت بریم بهش بگیم بیاد. رفتم بهش گفتم بیاد. گفت بیاد؟ بیاد کجا؟ بیاد بشین تا بیام. بیاد. رفتم گفتن نمیاد آقا. گفت که نمیاد، به زور بیاریدش. یه اونجا بودن آدمای عاقل، کاش همیشه دور بر این پادشاهی آدم عاقلی باشن. بعضیشون بودن دور برشون، چون خودشون معمولا که عقل نداشتن که، بعضیشون هم عقل داشتن، بعضی بودن باهوشترین پادشاهان عالم، این مأمون بوده و هارون، ولی عقل تنها کافی نیست. خلاصی یه مش آدم عاقل دور برش بودن، گفتن که آقا این اگه تو اینو بیاری بیرون این مدتی تنش نور آفتاب نخورده این میمیره. گفت چیکار کنیم؟ گفتن راهش فقط خودش بلده، خودش هم که نمیاد. یه آدم باهوش اونجا بود، گفت یه آدم احمق رو ببریم اونجا کنارش بذارید. یه آدم احمق رو بردن یه چند روز گذاشتن کنار بزرگمهر، بعد چند روز پیغام داد من میخوام بیام بیرون. بنده اینو در کودکی خوندم این داستانو، در بزرگسالی معنیشو فهمیدم. لذا بدترین عذاب عالم اینه که آدم یک کسی کنار دستش بغل دستش نشسته باشه که با این صفات باشه که روایت داره میگه. از این مجازاتی بالاتر نیست. لذا فرمود اگر این آدم ولی خدا، نه ولی خدا باشه، این عملش که همنشینشه در قبر و قیامت، خوشبوترین و زیباترین و خوشلباسترین فرد عالم. عمل این آدم رو مخاطب قرار میده، یقول ابشر به روح من الله و ریحان، بشارت باد به تو به روح و ریحان و جنت نعیم. وقد قدمت خیر مقدم، آمدی خوش آمدی، خوب جای اومدی. و ببین اینا تعارف نیستا، شما تشریف میارید منزل ما میگم خوش آمدی، این تعارفاتیه که بین ماست. ولی اینجا وقتی میگه خوش آمدی یعنی واقعا شما خوش آمدی، هم خودت خوش آمدی هم جای خوشی آمدی، تمام اسباب خوشی برای شما فراهمه. مثل اون که در آخرین قدمی که انشالله همه ما با شما برداریم، آخرین قدمی که ما برمیداریم کجاست؟ اونجایی که ملائکه به ما میگن، انشالله به ما میگن سلامون علیکم تبتم فدخلوها خالدین، این آخرین قدم سیر انسانه. اولین چیزی که شما میشنوید در آخرین قدم سیرتون در ورود بهش اینه، ملائکه به شما میگن سلامون علیکم. این مثل سلامون علیکم ما نیست، سلامون علیکم ملائکه واقعیته. یعنی مطمئن باشید هیچ چیزی اینجا به شما اصابت نمیکنه جز سلامتی، از هیچ چیزی آزار نمیبینید، این میشه سلامون علیکم. وقتی میگه خیر مقدم یعنی خیر مقدم واقعی، یعنی شما اینجا جای اومدی، قدمگاهت قدمگاه خیره، آسمان و زمینش، کوه و دریاش، همنشینش، فضا و هوا و هر چیزی که شما تصور کنید به میل شماست. لذا میگن خیر مقدم. فیقول من انت، این شخص از این زیبا چهره خوشسخن سوال میکنه که تو کی هستی؟ فیقول انا عملو که صالح، میگه من عمل صالح تو هم.
ارتحل من الدنیا الى الجنه، بیا از دنیا بیرون رحلت کن به سمت بهشت. و انه لیعرف قاصله و یناشد حامله، به قصد دهنده و حمل کننده هاش میگه ان یعجل، و میگه عجله کنید، زودتر منو بفرستید اون طرف. فاذا ادخل قبره، وقتی اینو داخل در قبر میکنن، اتاه ملکان، دو ملک به سراغش میان که هما فتانا القبر، اینا اونه این که میان آزمایش میکنن، امتحان میکنن این شخصو که این چه کار است. حالا تعابیر روایت اینه، ببینید این اینا تعبیره، تعبیر چیه؟ یه نفر الان هست که عزیزشو از دست داده، وقتی که شما باش حرف میزنید میگه جگرم سوخت. این لغت جگرم سوخت حمله به ظاهر میشه یا حمله به معنا میشه؟ جگرش سوخته؟ جگرش که نسوخته که. جگرم سوخت یه تعبیره، کنایه از شدت و عظمت این مصیبتیه که بهش وارد شده، میگه جگرم سوخت. ملائکه نه مو دارن، نه کله دارن، نه بال دارن. در روایت هست که ملائکه بال دارن، ملائکه بالهای خودشونو زیر دست و پای طالب علم باز میکنن. از زمانی که طالب علم از خونش بیرون میاد تا وقتی برمیگرده زیر بال ملائکه قدم میذاره، بال ملائکه زیر پای طالب علمه. خب ما الان امروز یک کمی ما میگیم بال هواپیما، یعنی بال هواپیما از جنس پره. یه کسی و یارانش رو ازش گرفتن، میگه بال و پرم رو قطع کردن، یعنی بال و پرش رو قطع کردن. پس اینا تعابیره، اینا مثل ادبیاته که باید ببینید در عمق این تعبیر گوینده چی میخواد بگه. وقتی گوینده داره میگه ای خرم از فروغ رخت لاله‌زار عمر، لاله‌زار عمر یعنی لاله‌زار عمر، لاله‌زاره ای خرم از فروغ رخت لاله‌زار عمر، یعنی عمر من لاله‌زاره. لاله کنایه از داغه، یعنی هر جای زندگیمو نگاه میکنم یه داغی اینجا در زندگی من هست، همه لحظاتم با داغ‌ها و غم‌ها و اندوه‌ها عجین شده. اما تو اگه بیای این لاله‌زار عمر من خرم میشه، ای خرم از فروغ رخت لاله‌زار عمر، بازا که ریخ بی گل رویت بهار عمر. خب این تعبیره، تمثیل، تشبیه، استعاره است، کنایه است، مجاز مرسل، اینا انواع اقسام عبارات ادبیه. حالا از آمدن اون ملک و شدت هول و عظمت این حادثه میخواد تعبیر کنه. ببین چه تعبیری میکنه. یجران اشعارهما، موهای این دو ملک روی زمین کشیده میشه. حالا چه صحنه هولناکیه. ینهتان الارض به انیابهما، با دندونهاشون زمین رو میشکافن. و اصواتهما کالرعد العاصف، صداهاشون مثل رعد و برق طوفانه. و ابصارهما کالبرق الخاطف، چشماشون مثل برق جهنده از ابره. یقولان له، به این میگن من ربک و من نبیک و ما دینک. فیقول، این در جواب میگه الله ربی و محمد نبی و الاسلام و دین. توجه بفرمایید اینا الفاظ نیست دا. که یه کسی به خودش بگه خب منم میگم اسلام دین من، اصلا در لحظه مرگ آدم چیزی یادش نمیمونه که اینا یادش بمونه. خدا در همینجا به آدم نشون میده. بنده یه زمانی میخواستم نماز بخونم، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، بقیهش یادم رفت، هرچی بکردم یادم نمیاد. یه بارم بارها دوستانم دیدن این صحنه رو، یه موقعی داشتم تعریف میکردم یادم رفت، داشتم یه داستانی رو تعریف میکردم یادم رفت که من بنده داشتم راجع به تشهد صحبت میکردم، گفتم اشهد ان لا اله الا الله وحده وحده انجز وعده تشهد، دوباره برمیگشتم از اول میگفتم اشهد ان لا اله الا الله وحده و وحده انجز، بعد میگفتم این چیه، همه میخندیدن میگفتن دارن شوخی میکنم، یادم نمیاد، هر چی برمیگشتم عقب وحده و وحده ادامه میدادم.
تشهد. یکی از بزرگان دور اتاق میگشته دنبال خودش، حالا اسم مبارکشو نمیتونم بگم، دور اتاق میگشته خودش میگه، مثلا فرض کنیم اگه رحیمی بوده تو اتاق خودش میگشته میگه رحیمی کو، من نبودم، حالا من بزرگان دوستم، یکی از بزرگان که همتون میشناسید دور اتاق میگشته دنبال خودش، اسم خود میگفت فلانی کجاست، خودشو میگفته. کی میتونه بگه اسلام دین منه؟ اسلام چند صد دستورالعمله، یا شما بگو چند هزار تاست، نمیدونم من که نشمردم، یه تعدادی دستورالعمله، هر کس اونایی که عمل کرده این مسلمانه، لذا اون برای مرگ میتونه بگه اسلام دین من بود، ولی اگر که عمل نکرده باشه نمیتونه بگه اسلام دین من بود، اونجا که دروغ نمیشه گفت، لذا باید بگه الله ربی، باید در تمام طول عمر الله و رب خودش میدیده، ولی نمیتونه بگه الله و ربی. حالا الان تاییدشو میگیم جلوتر. میفهمد این همون آیه است که یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت، خدا مؤمنین رو با قول ثابت تثبیت میکنه. اینو شرحشو داشته باشین عرض میکنه. وقتی این گونه شد یفسهان له فی قبره مد بصره، تا چشم کار میکنه قبرشو وسعت میدن. مد بصر یعنی تا چشم کار. قبرم این قبر نیست که تو بهش زهراسه، این نیست. یفتحان لهو بابن الالجنه، دری به روی بهشت براش باز کنن. این که چرا حضرت فرمود در، گفتیم چرا در، به این معناست که این بهشت برزخی در مقابل عظمت بهشت قیامت که نامحدوده، مثل اینه که یه دری به روش باز شده. و یقولان لهو رهو، باز اینجا تعبیر رو دقت بفرمایید، یه موقع است که مثلا یه کسی در گیر و دار پیچ و خم زندگی بوده، بعد حالا همه گیر و گورای زندگیشو برطرف میکنه، مثلا ازدواج میکنه، منزل مناسبی خریداری میکنه، کارش ردیف میشه، همه کارش ردیف میشه، حالا شما دارین باش حرف میزنین بهش میگین که همه کارات ردیف شد، حالا برو با خیال راحت دیگه بخواب، با خیال راحت دیگه بخواب، دیگه منظورتون نیست که از الان تا آخر عمرت بخواب. تعبیر به خوابیدن کنایه از آرامشه، یعنی تا الان چون فکرت مشغول بود خوابت نمی برد، الان دیگه فکرت آزاد شده، برو با خیال راحت بخواب. اینا بهش میگن نم قریر العین، بخواب. قریر العین، قریر العین، قریر العین، قرار چشم در لغت عرب به معنی آرامشه، چون انسان وقتی اضطراب پیدا میکنه آرامشش به هم میخوره، اولین چیزی که عدم آرامش و آرامش داشته میشه چشمه. لذا وقتی یه کسی میخوام بگن آرام شد میگن قر عینو، یه تعبیر دیگه میگه قره عین، قرت عینی. امام حسین قره عین رسول خدا بود، یعنی هر وقت رسول خدا اینو میدید چشمش روشن میشد، آرامش پیدا میکرد. بهش میگن نم قریر العین، چشم روشن، بخواب. نوم شاب بالنائم، مثل یه جوانی که با آرامش و بدون دغدغه خوابیده. یعنی مفهوم این عبارت این است که تمامی دغدغه هایی که داشتی همه برطرف شد، دیگه هیچ دغدغه‌ای نداری، با خیال راحت برو زندگی کن، چون اونجا که وقت خواب نیست، از وقت بیداریه. البته آقای مده ها میگن وقت خوابه، مده ها میگن نخواب تو قبل میخوابی، قبل کی میخواد؟ اما اذا کان لربه عدوان، پناه بر خدا، اگر این آدم دشمن حق تعالی باشه، فانهو عملش یعتیه به نزد او میاد، اقبه خلق الله ریاشن و انتنهو ریحن، بد لباسترین و بدبوترین خلق خدا. یقول له من انت، از این سوال میگه تو کی هستی؟ فیقول انا عملو کرد، میگه من عمل تو. ابشر به نزل من حمیم، بشارت باد به تو به نزل، نازل شدن حمیم و آب جوش، و تسلیت جهنم و کشیده شدن به سمت جهنم. و انه لیعرف قاصله و یناشد و حامله، این غسل دهنده و هم کنندش رو میشناسه. به اونا میگه که بهشون میگه ان یحبسه، توقف کنید، منو نفرستید توی قبر. فاذا ادخل قبره، وقتی داخل در قبرش میکنن،
اتیا ممتحنا القب، اون دو امتحان کننده، اون دو ملک امتحان کننده وارد قبر میشن. فالقیا اکفانه ثم قال له من ربک و من نبیک و ما دینک، پروردگارت کیه، پیامبرت کیه، دینت چیه. فیقول لا ادری، میگه نمیدونم. فیقولان له لا دریت ولا هدیت، نه فهمیدی و نه هدایت شدی. 70 سال بهت فرصت داده بودن که اینو بفهمی. فیضربانهی به مضربتن، با گرزی به سرش میکوبن. ضربتن، آنچنان ضربه‌ای که ما خلق الله و دابتن الا و تزعر لها، هیچ موجودی در عالم نیست الا اینکه از این ضربه ناراحت و متعزی میشه. ما خلص سغلین، به جز جن و انس. ثم یفتحان له بابن الانا، سپس دری به روی آتش بهش باز میکنن. عرض کردیم که این تعبیر چه مفهومی داره. ثم یقولان له نم به شر حال، میگن بخواب با بدترین حال. فهو من الضیق، آنچنان در سختی و تنگی به سر میبره. مثل ما فیه القنا من الزج، چطور نیزه به غلاف خودش چسبیده کنده نمیشه از غلاف، اینطور در سختی به سر میبره. اگه بخوایم این تعبیر رو بازش کنیم، اینطوری میشه که در سلولی رنج میکشه که اون سلول از حجم بدنش کوچیک‌تره. شما تصور بکنید که انسان رو در یه سلولی بندازن که از حجم تنش کوچیک‌تر باشه. حتی تا جایی که اینا همه تعابیره، نمیشه از اون عذاب حرف زد، به زبان ما گفتن، تا جایی که حتی ان دماغهو، مغزش، یخرج من بین ظفره و لحمه، از لابلای ناخونهای دستش و گوشت تنش خارج میشه. و یسلط علیه حیات الارض، مار و عقرب زمین و عقاربها و حوام و پرنده ها و کرم های زمین بر این مسلط میشن. تنهشهو، اینو میگزن. حتی یبعثه الله من قبره، تا خدا از قبر مبعوثش کنه. و انهو، این آدم، لیتمنا قیام از ساعت، آنچنان در رنج و سختی به سر میبره که آرزو میکنه ای کاش که قیامت به پا بشه. مما هو فیه من الشر، از شدت ناراحتی که درش به سر میبره. از اینجا به بعد یک مبحث بسیار مهمی آغاز میشه که شاید تفسیر خیلی از مطالبی که در فراز قبلی هم گفتیم در درون اینها باشه. این مبحث سابقا که بنده این تفسیر البیان الانسان رو عرض کرده بودم، متوجه اهمیت این نشده بودم. امروز مطالعه میکردم فهمیدم چقدر این مبحث مهمه. یه بحث کاربردی و عملیه که عنوانش هست آثار کلمه طیبه. انشالله اینو ما برای هفته آینده عرض میکنیم. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد، دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. این مطلبم در موردش در روایات تعابیر مختلفی هست، ولی اگه بخوایم یک کمی تشریحش بکنیم باید اینطوری بگیم. باید بگیم که برزخ در حکم یک بازداشتگاه موقته. انسان ها 5 گروه هست. یک گروه سعید مطلق هست، یک گروه شقی مطلق هست. گروه سوم که خودشون 3 گروه هست، بین سعادت و شقاوت. بعضیا به سمت طیف سعادت متمایلند، بعضیا به سمت طیف شقا متمایلند، بعضیا بینابین این دوتا طیف هستند. یه چیزی در جان انسان هست به نام گوهر ایمان. اگر انسان این گوهر ایمان رو با خودش از دنیا ببره، این آدم سعادتمنده. منتها بعضی هستن که گوهر ایمان رو با خودشون میبرن اما با آلودگی از دنیا میرن. طبق تعابیری که در روایات هست تو فرازای بعدی هم میاد انشاءالله عرض میکنیم، در بازداشتگاه برزخ این اشخاص پاک میشن، اینا که گوهر ایمان رو با خودشون دارن. البته این اشخاص از همین دنیا پاکسازیشون شروع میشه، یعنی بیماری ها، ناملایمات، سختی ها، فقر، این اموری که برای انسان ناملایمه اینا همه برای پاکسازی مؤمنه. بعد به اواخر عمرش که نزدیک میشه شما میبینید بعضی از مؤمنین گرفتار بیماری هایی میشن، تو بستر میفتن، اینا همه برای پاکسازی مؤمنه. یکی از سنگین ترین فشارهایی که به انسان وارد میشه در سکرات موته. خیلی از مؤمنین در اثر فشار سکره موت پاک میشن. یه دم هستن که آلودگی هاشون بیشتر از این حرف هاست، یعنی دیگه با سکره موت هم حتی پاکسازی نمیشن. اینا در برزخ دچار عذاب و گرفتاری هایی هستن ولی در مسیر برزخ آرام آرام پاک میشن. وقتی پاک شدن وضعیتشون در برزخ تغییر میکنه. این که شما شنیدید بعضی ها وارد آتش میشن و بعد نجات پیدا میکنن، اینا تمامش مربوط به برزخه. در قیامت دو تا گروه بیشتر نیستن، یا سعید یا شقی، یا بهشت یا جهنم، حد وسط نداره.
در سوره اعراف که اومدن که سوره هستن که شما کردید که با سلام میگن بعد از خوبی اومدید منتظرت
بودیم، مثلا اینا میگن بیا که آماده سوره شو عذاب باش. این مثلا بعد مرگ تا برزخ یا برزخ تا قیامت کجا وایسادن؟ ان شاء الله در فصل 15 یا 14 این کتاب که بحث اعرافه تفصیلشو میگیم. ولی اعراف طبق اون چیزی که تو این کتاب اومده آخرین مرحله قبل از بهشت و جهنم، دقیقا اون آخرین لحظه است.
برزخ
و بله دقیقا همینه. اصلا ببین داستان ما، داستان زندگی ما، داستان یک انسان جاهله که هر قدمی که در زندگی برمی‌داره باید از جهل به سمت علم حرکت کنه. داستان زندگی ما داستان کسانیه که پرده های فراوانی بین اونها بین حقیقت واسطه شده، هر قدمی که جلو میرن یه پرده از این حقیقت برداشته میشه براشون. بزرگترین پرده برداری در هنگام مرگ اتفاق میفته. پرده بعدی در قیامت. خود قیامت هم دارای مراتبه، یعنی یه موقف موقف حسابه، یه موقف میزانه، یه موقف موقف شهداست، یه موقف موقف اعرافه. در حقیقت این مواقفی که به نام مواقف قیامت ازش تعبیر میشه اینا مراحل یک مکان نیست. به شما میگن اگه بخوای بری میدون میر، مثلا بخوای بری میدون مادر، بعد اول بری سر خیابون، بعد بری خیابون بعدی، بعد بری خیابون میر داماد، بعد اینا موقف‌های مکانیه. ولی به شما میگن اگه بخوای به روز جمعه برسی، امروز دوشنبه است، باید سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه رو طی کنی. اینجا دیگه شما مکان طی نمی‌کنی، زمان طی می‌کنی. اما یه مواقفی هم هست که اصلا نه زمان نه مکانه. میگه برای اینکه ریاضی بخونی اول باید چهار عمل اصلی رو یاد بگیری. این زمان نیست، مکانم نیست. چهار عمل اصلی نه در قید زمان نه در قید مکان. دو ضرب در دو چهاره، کی همیشه بوده، همیشه هم هست، همیشه هم خواهد. این داستان قیامت اگه بشود انسان زمان و مکان رو از ذهن خودش حذف کنه، در حقیقت حقایقی است علمی، پرده برداری از جان من و شماست. به همین جهت می شود که یک سالکی در همین دنیا اینا رو طی کنه. مگه همه ما نشدیدیم موتو قبل انتموتو رو؟ این یعنی کدوم موته؟ این روایت از جناب عیسی است که لن یلج ملکوت السماوات والارض لن یلج ملکوت السماوات والارض الا من ولد مرتین. کسی که دو بار متولد نشده باشه وارد ملکوت نمیشه. این کدوم مرگه؟ کسانی هستند که انشالله در فراسای بعدی این کتاب میگیم با سندش که اینها این مراتبی رو که امثال ماها با مرگ و برزخ و قیامت طی میکنن در همین دنیا طی میکنن، یعنی در همین دنیا میمیرن، در همین دنیا وارد برزخ میشن، در همین دنیا از برزخ عبور میکنن، از مراتب قیامت عبور میکنن. این اسامی مکان و زمان نیست، مراتب سیر انسانه. پایان مرتبه سیر انسان بهش یا جهنمه. بعضی تو همین دنیا تهش میکنن، بعدن میرسیم. بعضی اصلا حساب و کتاب ندارن، که الان سوال کردم من نمیخواستم جواب بدم چون باید توضیح میدادن. بعضی اصلا حساب و کتاب ندارن، حساب و کتاب برای همه نیست. بعضی ها چرا حساب کتاب ندارن؟ چون موقف حساب و کتاب رو طی کردن، قبلا طی کردن. الان بنده و شما میخواییم بریم خارج از کشور، من میرم اونجا پشت گیت معطلم میکنم، میگم برو عوارض خروج بده. شما عوارض خروج رو قبلا توی بیرون فرودگاه دادی؟ عوارض خروج رو میتونی همینجا بدی، بری فرودگاه، میتونی بری تو فرودگاه بدی. شما اینجا یه پله از من جلوتری. چرا؟ چون قبلا این کار انجام دادی. بعضی ها اصلا حساب و کتابشون قبلا انجام شده، تمام شده، رفته. برزخ رو طی کردن، مرگ براشون انجام، مردن. موتو قبلا تمام، تو معنیش همینه دیگه. این که میگن فلان شخص چشم برزخی داره یعنی چی؟ کی چشم برزخی داره؟ کسی که تو برزخه. کسی که تو برزخ نیست که چشم برزخی نداره. حالا برزخ کجاست؟ همینجا که من و شما نشستیم. ما چشمشو نداریم ببینیم. یه مثالی بنده دارم، همین خیلی رساست. الان آسمان و زمین موجوده یا بعداً قراره ساخته بشه؟ فرض کن که ما از روز اول زندگیمون در یک فضای مسقف به دنیا اومدیم، یه نفرم اومده داره هی برای ما آسمان رو توصیف میکنه، هزار صفحه کتاب آسمان و ستاره و خورشید و ماه و ابر و رعد و برق و بارش باران و سرسبزی گیاه و اینا رو توصیف میکنه. من و شما از اول عمرمون چشمی که باز کردیم این سقف رو دیدیم و این دیوار رو. از معانی که من و شما بلدیم استفاده میکنه، هر چی ما بلدیم به ما میگه که ما بفهمیم آسمان چیه. حالا ما میفهمیم؟ نه. برای همین ما نمیفهمیم هرچی قرآن میگه، ما بهشت و جهنم رو درک نمیکنیم. حالا این آسمان قرار نیست بعدن ساخته بشه، همین الان هست. این سقف بالای سر من گذاشتن که من نمیتونم ببینمش. دیدنش دو تا راه داره. یه راهش اینه که این سقفو بردارن، یه روزی سقف این عالم برداشته میشه. از الشمس و کورت و از النجومون کدرت و از الجبال، اون روزه، اون روز سقف اینجا رو برمیدارن، همه آسمان رو میبینن. اما یه راه دیگه هم داره. راهش اینه که من و شما از اینجا بریم بیرون، یکی بیاد دست ما رو بگیره بگه آقا بیا بیرون. میریم بیرون دیگه اینجا لازم نیست اصلا حرف بزنه، میگه تماشا کن آسمونو. شما آسمونو میبینی، همه اون صفاتی که اون میگفت و شما نمیفهمیدی و در میابی. پس ادهی، پس مراتب قیامت از سنخ مقامات، نه مکانها و زمانها، که لازم باشه که زمانی بگذره تا قیامت برسه. بله البته قیامت یه روزی میرسه، یه روز سقف این عالم رو برمیدارن، من و شما قیامت رو میبینیم. اما برای هر کسی طی این مقامات ممکن است.
درکش ممکنه ولی واقعیتش زمانی برسه.
نه
درکش شاید ما الان مثلا بهشت رو تعبیر رو با کردن با چیزایی که حتی اون کسی که بگید مسقف بوده آسمون نریده باید داشت، کسی که براش تعریف میکنه یه حسی، یه درکی از آسمان میکنه. مثلا بهش میگی ستاره ها گردن،
بله.
دورانیه.
از مفاهیمی که میدونه استفاده میکنه. قرآن هم همین کارو کرده.
این که ما حسش میکنیم یا آتشی که میسوزونه، برای همین یعنی ما درکی میفهمیم ولی زمانش واقعیت داره. یه زمانی میرسه که اونم توی دوره خدا محفوظه.
درسته، همین رو ما اینو عرض کردیم. ما گفتیم که گفتیم یه زمانی فرا میرسه که سقف این عالم رو بر میدارن، عالم بساطش برچیده میشه. اون همون که شما داری ازش میگی، همون که قرآن ازش میگه،
همونی که قرآن میگه اذا زلزلت الارض زلزالها، اون زمانه. ولی اون زمان زمانیه که بساط این عالم برچیده میشه، من و شما اجباراً بهشت و جهنمی رو که همین الان موجوده میبینی. اما دیدن بهشت و جهنم و مراتب و مقامات انسانی لازمش این نیست که حتما اون زمان فرا برسی. میتوانی شما سر بلند کنی اون رو ببینی. معروف این داستان دیگه که پیغمبر خدا به حارثه ابن زید انصاری رسید، دید این پریشان حاله، گفت این چه حالیه که تو داری؟ گفت حال یقین. گفت علامت یقینت چیه؟ گفت علامت یقینم اینه که اهل بهشت رو میبینم، اهل جهنم رو میبینم، صدای ناله جهنمی ها رو میشنوم، صدای شادی اهالی بهشت رو مشاهده میکنم. حضرت رسول تاییدش کرد، فرمود حال خوشی داری، ثابت قدم باش به این حالت. خب این از کجا میدیده جهنم و بهشت؟ پس در واقع هم شما درست میگی هم ما درست میگیم، هر دو یه چیزی داریم میگیم. دو مطلب شما میگی دو تا چهار تا، ما میگیم سه تا نه تا، هر دوش هم درسته. دقیقا هم این اتفاق میفته. بله دقیقا همینطوره، همینطوره. اصلا این داستان اصحاب کهف یک نمونه از اتفاقی است که در قیامت میفته، نه دنیای 70 سال، نه دنیای چند هزار سال. مجموعه دنیا و برزخ و روی همدیگه در قیامت، اهالی قیامت میگن گویا ما لحظه بیشتر توقف نکردیم. مجموعه دنیا و برزخ رو میگن، یعنی هزاران هزار سالو که در دنیا و برزخ بهشون گذشته، وقتی با قیامت مواجه میشن میگن گویا ما یه لحظه بیشتر توقف نکردیم. نمونهش الان همین عمریه که از من و شما گذشته. شما الان نسبت به اون اولین حادثه‌ای که به یاد داری، که کودکی که به یاد داری تا الان، ما معمولاً از دوران کودکیمون معمولاً بیشترین چیزی که یادمونه اول مدرسه‌مون دیگه یادمونه دیگه، حالا قبلش هم یه چیزایی یادمونه، اولین روز مدرسه یادمونه. اگه از ما سوال کنن اون اولین روز مدرسه که وارد مدرسه شدی با الان که از اون روز 40 سال گذشته چقدر برات گذشته، واقعا چه جوابی به این سوال میدیم؟ میگیم خیلی طولانی گذشته، ما چش به هم زدیم انگار هم دیروز بود که ما رفتیم مدرسه. من روز اول که رفتم مدرسه، مادرم که اومد از در مدرسه بیرون، آنچنان فریادی زدم همه مدرسه توجهشون من جلب شد. اون لحظه رو یادمه که همه نگاه میکردن من. اصلا خوابی در کار نیست.
همون برزخ هم دوباره یه فاصله بین قیامت و مرگ و این اونجا دوباره یه زندگی ما داریم.
بله خب همین همینطوره.
شسته میشن، پاک میشن تا قیامت.
همه همینه، همینه.
بهش میشن یه سری که انقدر چیزا که اونم یه عذاب کوچیکه برای عذاب بزرگتر.
همینطوره، همینطوره.
ما اصلا خواب نداریم.
این که شما میگی فرمایش پیغمبر خداست. فرمود اصلا مرگی در کار نیست. ینتقلون من دار الى دار، از یه خونه به یه خونه دیگه منتقل میشه. یه تعبیری هست میگه در قیامت مرگو میارن سر میبرن. یکی از نعمتهای بزرگ این عالم مرگه، چون شما در نهایت سختی و فشار همیشه یاد مرگ بهت آرامش میده، میگه خوب آدم میمیره. آدم ها وقتی که دیگه به شدت به تنگ میان، دیگه هیچ کاری نمیتونن بکنن، میرن سراغ مرگ، دوست دارن خودشونو بکشن. مرگ یه نعمته. حالا فکر کن بگن مرگی در کار نیست، یعنی شاید بشه گفت یکی، اگه نگفت بزرگترین، باید بشه گفت یکی از بزرگترین عذابها همونه که تمثیلش این روایته که میگه مرگو میارن سر میبرن. این که مرگ و سر میبرن، این در این حال میتونه بهترین نعمت باشه برای اونی که متنعمه. اونی که متنعمه بهش میگن ببین دیگه مرگی در کار نیست، تا خدا خدایی میکنه تو لذت ببر. اونی هم که در عذاب و ناراحتی، براش بزرگترین عذاب این لحظه است که بهش میگن ببین این عذاب تو پایانی نداره. اصلا اگه انسان به بی‌نهایت فکر کنه دیوانه میشه، که فکر کنه پایانی در کار نیست، خیلی وحشتناک. از جهت اینکه جان انسان در یه دوره‌ای از زندگی خودش با این بدن همراه بوده، به این بدن انس داره، به همین خاطر این قبر اصطلاحی که همین که در بهشت زهرا یا در جای دیگه این واقع میشه، به کفن و دفن و احترام به قبر و رفتن به سراغ قبر و به همه اینا توصیه شده در روایات ما. اما وقتی شما به حقیقت روایات مراجعه میکنی متوجه میشی که اصلا قبر این نیست، گرچه بین جان انسان و بین این مکان یه ارتباطی هست. به همین خاطر به ما توصیه کردن که به زیارت مثلا قبور اولیا بریم، این هست. اما این قبر نیست، به خاطر اینکه هیچ کدوم از اون خصوصیات که برای قبر گفته میشه توی این اتفاق نمیافت. همونطوری که انسان این بدن نیست، لذا قبر یه حقیقتیه، اون حقیقتیه که جان انسان در اون قرار میگیره، که نه از جنس مکانه نه از جنس زمانه. تمام اون لذایذ و یا عذابهایی هم که برای قبر ذکر شده برای اونه، نه برای این مکان چند متری که توی زمین کنده میشه. ما از روابط این عالم هیچ اطلاعی نداریم، اما آنچه که به ما توصیه کردن باید طبق اون عمل بکنیم. آنچه که مهمه عمل انسانه، نه هم جواری. هارون ملعون قبرش بغل قبر امام رضا است. اگر یه کسی یه چشم باطن بین داشته باشه و تماشا کنه، میبینه از اون جهت که قبر امام رضا است تا چشم کار میکنه روح و ریحانه، از اون جهت که قبر هارون تا چشم کار میکنه عذاب و آتشه، و این همجواری هیچ حسنی برای هارون نداره. اما اگر انسان همسنخ اونا باشه، خود این همجواری میتونه آثار داشته باشه. اگر همسنخ اونا باشه، همجوار هم اگه نباشه اونا میان سراغش. متوجه نشدم ببخشید. بله اینا اشکالی نداره، ولی بیشتر اعمالی که انجام میشه مال این زنده هاست نه مرده. مثلا یکی از مستحبات کفن و دفن اینه که دو تا چوب بذاری زیر بغلش، این مال زنده هاست یا مال مرده ها. بعد تو تعبیر روایت اومده که به عنوانی که اینا عصا باشه، عصا مگه انقدیه؟ یعنی میخواد به این زنده ها بگه که ببین اینه. بیشتر اعمال کفن و دفن و تشییع و اینا مال زنده هاست، یعنی برای پیام دادن به زنده هاست نه برای مرده. بیشترش مال ایناست، گرچه کسی پیام نمیگیره، ولی بیشترش مال اینه. البته ما از روابط این عالم خبر نداریم، ما نمیدانیم که روابطی که در این عالم از چیه، لذا ما مطابق دستورالعمل عمل میکنیم. بالاخره ما میدانیم که یه ارتباطی بین اون جان و این بدن هست، این انقدر میفهمیم. ما اینو میفهمیم که بالاخره اگر یه اعمالی انجام بشه یه آثاری داره در کنار این، اون ادعیه‌ای که گفتن، اینو ما میفهمیم. حالا آثار از این طریق به اون میرسه، روابط چگونه است. علت اصلی و اساسیش همینه که به خاطر انسی که اینا به هم دیگه دارن، این حرف بنده نیست، این حرف علامه است، بین صاحب قبر و این قبر مکانی ارتباطی هست. لذا شما وقتی اینجا یه عملی رو انجام میدی، این عمل در اون اثر میذاره. بله اینا همه دستورالعملایی که به ما دادن، ما مطابق دستور، اگه به ما دستور نمیدادن ما این بدن رو مینداختیم تو بیابون. چون اصلا این نیست که مثلا ما الان این پیرهنمون رو تشییع میکنیم بعد دفنش میکنیم بعد براش فاتحه میخونیم، پیراهنه، پیراهن ارزش نداره که. اما به ما دستوری دادن، حالا این دستور سر دستورالعمل چیه؟ مؤمن محترمه، لذا بدنش هم محترمه، تشییع باید بشه، حتی تشییع واجب کفاییه، یه سلسله آدابی داره دفن، کفن و دفن، اینا همه هست، ما مطابق این دستورالعمل‌ها عمل میکنیم و قطعاً یه روابطی در این عالم برقرار هست که اون روابط آثاری رو برای انسان داره. در برزخ تکامل وجود نداره. در برزخ اون چیزی که وجود داره ظهور و بروز آن چیزی است که انسان در دنیا انجام داده. بله دائما، چون عرض کردیم مسیر انسان در برزخ مسیر پرده برداریه، دائما براش پرده برداری میشه، منتها این معرفتش زیاد میشه در اثر پرده برداری ها. چون معرفتش زیاد میشه عمق و طول و عرض و ارتفاع لذت بردنش هم افزایش پیدا میکنه و به همین ترتیب در ناحیه عذاب اینطوریه. این اسمش تکامل نیست. آنچه که از وسائط کمال انسان باید به خودش ببره همین تا لحظه مرگه، منتها بعد از مرگ ظهور و بروز محصولشه، محصولش دائما میوه میده، میوه تازه میده، درخت تازه میده. اینه، این اسمش تکامل نیست. این خیرات و مبرات هم همه رو دانش رو در دنیا کاشته تا در برزخه، چون برزخ خودش قطعه تکمله دنیاست، لذا تا در برزخه نمیشه به حساب و کتابش رسیدگی کرد. ببین برزخ موضع حساب و کتاب نیست، قیامت موضع حساب و کتابه. چرا؟ چون هنوز دنیا به پایان نرسیده، هنوز فرزندی در دنیا داره، هنوز باقی رو وقف کرده، هنوز کتابی نوشته، هنوز یه چراغ هدایتی روشن کرده که آثار اونا بهش میرسه. بله کاشتنشو تو همین محدوده عمرش کاشته، ولی هنوز دنیا به پایان نرسیده. اونجایی که به حساب و کتاب انسان رسیدگی میشه در نقطه ایست که بساط عالم برچیده میشه و اولین و آخرین لمجموعون الا میقات یوم معلوم، اون میشه روز حساب و کتاب. و همین خاطر به برزخ نگفتن حساب و کتاب، اصطلاحش اینه، میگن بازداشتگاه موقت. بله خب بذرشو خودش کاشته، خودش بذر این کارو کاشته، دیگران برای چی براش میفرستن؟ همینطوری رو هوا میفرستن؟ یه جهتی داره اون بذری که این کاشته، بذرش این بوده که یه چراغ هدایت روشن کرده تا دنیا دنیاست، هر کس زیر این چراغ از این نور استفاده کنه به اونم میرسه. جواب این سوال رو عرض کردیم، اگر انسان گوهر ایمان رو با خودش ببره، گوهر ایمان رو، هر آنچه که در دنیا انجام داده آثارش بهش میرسه. پس اگر این آدم گوهر ایمان رو با خودش ببره، اون فرزند صالح هم محصول اینه. اما اگه این آدم شقی مطلق باشه، هزاران فرزند صالح هم باشه سر این باشه، این اصلا ابزار بهره برداری از نعمت رو نداره. ببین حقیقت سعادت و شقا، حقیقت سعادت و شقا داشتن ابزار بهره برداری از رحمت خداست. رحمت خدا که قطع نمیشه، رحمت خدا تازه در قیامت شروع به بارش میکنه، اما بنده وقتی ابزار ندارم چجوری میخوام استفاده کنم؟ حالا باران بباره. من کان فی هذه اعمى فهو فی الآخرة اعمى، کسی که در این دنیا کور باشه اونجا هم کوره. لذا این آدمی که شما ازش داری سخن میگی باید ببینی چگونه از دنیا میره. مهم اینه که انسان گوهر ایمانو با خودش ببره. این اگه گوهر ایمانو با خودش نبره هیچ چیزی براش نجات بخش نیست. عمل فی نفسه هیچ ارزشی نداره.
عمل، ارزش عمل به این است که اثر عمل منعکس بشه منو صالح کنه. لذا عمل صالح زمانی ارزشمنده که انسان صالح بسازه، ولی اگر انسان صالح نباشه هزاران عمل صالح انجام میده هیچ اثری نداره براش. یه آدم باشه حق باز، به تمام فقرا قضا بده برای اینکه میخواد تو انتخابات رأی بیاره. قضا دادن به فقرا عمل صالحه، ولی این ارزشی براش نداره. لذا این عمل صالح این شخص رو صالح نمی کنه. هزاران سال هم قضا بده فایده نداره، هزاران مدرسه بسازه، هزاران مسجد وقف کنه فایده نداره.
ایمان
شایدی چون گوهر ایمان با خودش نه. بله ما اینا رو نمیدونیم که داستان از چه قراره. واقعا ما به جزئیات مسائل شرعی اطلاع نداریم. این لطف و کرم خداوند بوده که اگر یک کسی تکالیف شرعی خودشو انجام نداد، این امکان وجود داشته باشه که یک کس دیگه ای بیاد اون کارو انجام بده، بار معصیتش از روی دوش این آدم برداشته بشه. اما هزاران سال هم اگه واسه آدم نماز بخونن، درسته که اون وقت این بار معصیتش از روی دوش آدم برمیدارن، دیگه آدم مجازات نمی کنن بابت نماز نخوندن. اما مجازات نشدن یه مسئله است، دریافت کردن آثار نماز یه مسئله دیگه است. نماز یک برنامه تربیتی کامل برای اینکه انسانو از خاک به افلاک بکشونه. هیچ دستورالعملی در تاریخ بشر کاملتر از دستورالعمل نماز برای تربیت انسان و اوج دادن به انسان نیامده. حالا بنده این برنامه رو بذارم کنار، بعدم بمیرم، وارثای منم یه پولی بدن یکی واسه من نماز بخونه، من چه اوجی میگیرم؟ فقط تنها سودی که برام داره اینه که بله مجازاتم نمیکنن که نماز نخوندی روزه نگرفتی، ولی بهره ای نخواهم برد از این دستور. در قبال چی؟
مطالعه کردن سایر ادیان و نظام‌های آسمانی، یا همین که احساس می‌کنیم یا مثلا فراتر از احساس باور می‌کنیم که کفایت.
اگر انسان بخواد دریچه قلب خودشو به روی عقاید باز کنه، معلوم نیست که چه اتفاقی براش بیفته. باید انسان یک قوه قضاییه داشته باشه، یا دستش در دست یک کسی باشه که اون داره قوه قضایی است. مثل مسئله معالجه، این مثل اینه که ما بگیم آیا ما مثلا تو معالجه اجازه داریم همه داروها رو امتحان کنیم؟ ما باید یا خودمون پزشک باشیم یا دستمون در دست یک پزشک باشه، یا خودمون حکیم باشیم یا دستمون در دست یک حکیم باشه. اگر ما دستمون در دست یک حکیم بود، مبنا پیدا کردیم، یعنی قوه تشخیص پیدا کردیم، عقلمون قوت پیدا کرد، توانستیم صحیح و از سقیم تشخیص بدیم، هیچ اشکالی نداره، هیچ مطالعه‌ای برای ما ممنوع نیست، اجازه داریم همه ادیان رو مطالعه کنیم. اما اگر احساس کردیم که ممکنه بدون اینکه خودمون مبانی فکریمون درست شده باشه، حالا بخوایم بریم مبانی فکری دیگران مطالعه بکنیم، معلوم نیست چه بلایی سر ما بیاد. یه نفر رفته بود یه پایان نامه در یه رشته نوشته بود، بعد یواش یواش متمایل شده بود به اون. خب برای اینکه این ور رو تکمیل نکرده بود. البته خداوند به انسان یه نیروی داده به نام نیروی عقل. عقل میتونه صحیح و از سقیم تشخیص بده، اینم هست، ولی بهترش این است که انسان یا خودش حکیم باشه یا دستش در دست یک حکیم باشه. بنده اگه کسی ازم سوال کنه میگم تا آدم قوه قضاییه نداشته باشه، نتونه تشخیص بده بین حق و باطل، بهتره که با یه مبنای محکم اول آشنا بشه، بعد بره سراغ بله بله شما قرآن رو بخونید، تورات هم بخونید، انجیل هم بخونید، هیچ اشکالی نداره. متو اول قرآن رو بخونید، نه خوندن تلاوت ها، مطالعه. یه دور قرآن رو مطالعه کنید، بعد انجیل رو مطالعه کنید، بعد تورات رو، یقین پیدا کنید که شما متصف به قیل یهودیت و مسیحیت نخواهید شد. تورات رو بخونید، متوجه میشید که هیچ کتابی برای گمراهی بشر بهتر از این تورات نیست، برای گمراهی. حق حقه. وقتی انسان به یه مبنای حق دست پیدا کرد دیگه ازش سوال نمی کنن. منطقه وقتی شما مبنای حق رو پیدا کردی باید گوشت همیشه باز باشه. ما باید طبق دستورالعمل روایات اهل بیت زبانمون مانع گوشمون نشه، یعنی نخواهیم فقط حرف بزنیم، گوشمون هم باز باشه. منطقه مبنا مهمه. ببینید ملاک حق و باطل مهمه، یعنی ما باید یه ملاکی داشته باشیم بفهمیم این حرف حق این حرف باطله. این ملاک قرآن کریم به ما میده. علامه طباطبایی فرموده قرآن صفات حق و صفات باطل رو معرفی میکنه. شما یه قرآن مطالعه کنی حیام آیاتو دریابی، نه قرآن نه ترجمه نه تلاوت، مطالعه، حالا یا با کسی یا خودتون یا هر جوری که هست حیام قرآن رو پیدا کنی، بعد از هر چی خواستی مطالعه کن. عمر بشر که کفاف نمیده همه سخنانو بشنوه، ولی انسان باید همواره هر جایگاهی که داره این حالتو از دست نده، بگه من تا اینجا فهمیدم، حالا شما بفرما من بشنوم. این حالت باید داشته باشه. نگه نهج البلاغه حق است ولا غیر، بگه من نهج البلاغه رو خوندم دیدم حق، شما اگه چیز بهتر داری بیار من بپذیرم. این میشه حرف شیعه. اگه بگی نهج البلاغه حق است ولا غیر، به شما اعتراض میکنم، میگن شما مگه تورات خوندی که میگی نهج البلاغه ولا غیر؟ خب بله نهج البلاغه حق است، ولا غیرش رو از کجا آوردی؟ ولا غیرش که من همه کتب رو که نخوندم، من اینو خوندم دیدم حق است. این حالت خیلی مهمه که آدم بگه من تا اینجا فهمیدم. اگه کسی واقعا اینو داشت اشکال نداره هر چیزی رو مطالعه کنه، به شرطی که گوشش اون مطالعهش گوشش رو نبنده. ما آخه میریم مطالعه میکنیم گوشمون بسته میشه، مثلا میریم فلسفه غرب میخونیم دیگه میگیم همین است و جز این نیست، یا نخونده میگیم همه ی فلسفه غرب باطل است. هر دوش غلطه. نه فلسفه غرب تمام حقانیت این عالمه، نه فلسفه غرب همش باطله. مثنوی از اول تا آخر خوندم همش باطله، این غرف غلط نیست. از اول تا آخر مثنوی درسته، اینم درسته. مثنوی یک آتش فشانیه که همینطوری داره ازش میریزه بیرون، اما اینطوری نیست که همش حق باشه، همش هم باطل نیست. این حالت رو اگر کسی با خودش نگه داشت این اشکال نداره که گوش بسخنه. خب خسته تون گردیم. خسته نبود.